پایان برنامه، پیگیر برنامه ما باشید. من قبل از اینکه وارد بحث بشم همیشه تذکری رو میدم و این رو برای خودم عادت قرار دادم که حتما این رو قبل از صحبت ها بیان کنم و تذکری باشه هم برای خود ما هم برای شما عزیزان، و اون اینه که ما قصدمون در این برنامه ها بیان حقایق و معارف و علوم اهل بیت علیهم السلام است. ما بحث علمی خودمون رو مطرح میکنیم، یک واکاوی در تاریخ اسلام خواهیم داشت، مسائل رو مطرح میکنیم، مسائل هم به صورت علمی کاملا، و البته پرهیز میکنیم از خدای نکرده جسارت، بیادبی یا توهین به سایر ادیان. از شما عزیز هم که قصد ارتباط با ما دارید خواهش میکنیم همین گونه باشید، احترام بذارید تا انشالله بتوانیم یک بحث خوب و علمی رو به همه دنیا ارائه کنیم. ممنون هستیم در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله استاد دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام عرض ادب دارم خدمت آقای عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز که ما را میهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادن و پیگیری مباحث ما هستند سلام و درود عرض میکنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم و سالگرد ورود بیبی دو عالم فاطمه معصومه سلام الله علیها را بگم به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا تبریک عرض می کنیم و این افتخار رو بنده دارم که 41 یا 42 سال هست در زیر سایه این کریمه اهل بیت سلام الله علیها خلاصه به قول 42 تا نعلین پاره کرده ایم و تلاش 42 سالمون رو در طبق اخلاص به عنوان ران ملخی به خدمت سلیمان هستی بقیت الله العظم و شما بزرگواران بیننده این برنامه ها تقدیم می کنیم. و من قبل از آن که جناب آقای محسنی بزرگوار سؤالشون رو مطرح کنن در رابطه با حضرت معصومه سلام الله علیها، گرچه شاید شب رحلت یا شهادت این بزرگوار ما یک بحث جدایی هم داشته باشیم، امشب هم توسط دو تن از اساتید خانم، اینها خانم شیرازی و خانم حکیمزاده، بحثی در رابطه با حضرت معصومه سلام الله علیها پخش شد، ولی من یک نکته ای را که از یکی از مراجع عظام و بزرگوار تقلید حضرت آیت الله لزما نجفی مرعشی شخصا شنیدم، این رو به عنوان هدیه به تمام علاقمندان به حضرت معصومه سلام الله علیها تقدیم کنم. ایشون نقل می فرمودن پدر من که پدرشون از مراجع بزرگوار نجف بودن توسل خیلی مفصلی داشتن که در عالم رؤیا خدمت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشرف بشن و بعد از مدتها در عالم رؤیا خدمت نبی گرامی میرسند. حضرت میفرماید پسرم چی میخوای این همه خودت رو به زحمت انداختی؟ عرضه میکند یا رسول الله من دوست دارم بدانم قطعا قبر حضرت زهرا سلام الله علیها کجاست. حضرت میفرماید میخوای چیکار کنی؟ عرض میکنه میخوام برم بالای قبر فاطمه زهرا سلام الله علیها یک شکم سیر گریه کنم. نبی گرامی میفرماید فرزندم حکمت خدای عالم بر این تعلق گرفته که تا ظهور فرزندم حضرت مهدی قبر دخترم فاطمه زهرا مخفی بماند و قبر او پس از ظهور فرزندم بر همگان روشن خواهد شد. میگو پدرم خیلی متأثر میشه، گریه میکنه و عرضه میدارد یا رسول الله پس ما از پاداش و ثواب زیارت قبر مادرمون فاطمه زهرا محروم هستیم. نبی گرامی میفرماید رحمت خدای عالم بر این تعلق گرفته تمام ثواب و پاداش زیارت دخترم حضرت زهرا را مترتب کرده بر زیارت قبر دخترم فاطمه معصومه در قم. یعنی هر کس دخترم فاطمه معصومه را در قم زیارت کند، خدای عالم پاداش زیارت فاطمه زهرا به او کرم میکنه. ولذا عزیزانی که از رفتن به زیارت قبر فاطمه زهرا محروم هستند، توفیق ندارند، امکاناتی نیست، زیارت قبر فاطمه معصومه سلام الله علیها را غنیمت بشمارند. و این افتخار ما ایرانیان هست که در زیر سایه این برادر و خواهر فاطمه معصومه سلام الله علیها و حضرت رضا سلام الله علیه زندگی می کنیم و این از بزرگترین نعمتهای خدای عالم بر ما هست. من در خدمت برادرم در محسن بزرگوار هستم.
ما به نوع خودمون ورود حضرت معصومه سلام الله علیها رو تبریک عرض میکنیم. این بزرگوار 17 روز مهمان قومیا بود آقا.
بله.
و بعد از 17 روز دیگه که جریان شهادتشون را و رحلتشون پیش میاد، انشاءالله الله حضرت علی فرمودید برنامه هایی هست که حتما پخش میشه. در سایه این بزرگوار هستیم و این برنامه هم در جوار این خانم ملکوتی داره تقدیم شما عزیزان در تمام عالم میشه. امیدواریم که مورد لطف و رحمت و دعای خیر ایشون قرار بگیریم همه ما و شما عزیزانی که بیننده برنامه ما هستید. استاد عزیز اگه اجازه بفرمایید من بحث رو پیگیری کنم، اگر خاطر شریف بینندگان عزیزمون باشه و حضرت عالی هم در جریان هستید، ما بحثی رو در جلسه قبل خدمت شما داشتیم، پیرامون وحدت اسلامی بود که شما فرمودید که ما مسلمان ها ما نظرمون اینه که همه در صف واحدی باشن، نه حزب. حالا نمیگیم همه مثلا شیعه دست از شیعه گری برداره، سنی دست از سنی گری برداره، اینا نه، ولی اینا در مقابل یک دشمن واحدی صف واحدی تشکیل بدن و بحث علمی خودشون رو داشته باشن. بحث برخورد امین عطار علیه السلام نسبت به مخالفینشون بودن که شما هم مطالبی رو فرمودید که این بزرگوارا چگونه برخورد میکردن و چگونه سیرهشون بوده و با شیعیانشون میگفتن که چجوری شما با اهل سنت یا برادران دیگه سایر مذاهب چگونه تعامل بکنید. من در ادامه این مباحث سوالاتی مون که اون جلسه نتونستیم کامل کنیم، من میخوام اگه اجازه بفرمایید اینا رو پیگیرشم و از حضرت عالی سوال بکنم. سوال اولم اینه که آیا در کتب اهل سنت اومده که شرط دخول به بهشت ولایت امیرالمومنین علیه السلام هست یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمدلله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله وفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید در جلسه گذشته بحث وحدت جهان اسلام و امت اسلامی را از دیدگاه قرآن و برخی از روایات اشاره شد، گرچه خیلی وافی به مطلب نبود ولی به اختصار چون بنای ورود به این بحث رو ما نداشتیم. و حضرت عالی که الان اشاره کردید، من به ذهنم آمد در بعضی از ماهواره ها خوب بعضی از دوستان جاهل مطالبی مطرح میشه که ما الان اتحادی نداریم، وحدتی نداریم، چرا ما باید به اهل سنت احترام بگذاریم، به مقدسات اهل سنت احترام بگذاریم، ما باید علنن نمیدونم کفر شیخین و عثمان رو چنین چنان کنیم، ثابت کنیم. خب این خلاف نظر ائمه علیهم السلام، خلاف نظر مراجع ازام تقلیدی، هیچ مراجعی از مراجع ما همچه فتوایی رو نداده، بلکه به قاطبتن فتوا بر حرمت همچه مباحثی دارند. حتی عرض کردم حضرت آیت الله العظما وحید خراسانی هر سال رفقای روحانی رو میخوان بفرستن به مناطق اهل سنت، میگه اصلا در این زمینه شما حق صحبت کردن ندارید، در رابطه با خلفای ثلاثه و عایشه حق ندارید یک جمله سخن بگویید. خب این بزرگواران ما به این شکلی هستن و بنده خودم هم که خدمت این بزرگواران میرسم همیشه به بنده توصیه می کردن که برنامه هاتون تلاش کنید خیلی مؤدبانه و محترمانه حرفتون رو بزنید. دفاع از امیرالمؤمنین، دفاع از حضرت زهرا، از مظلومیت اهل بیت خط قرمزی نداریم ما، ولی مؤدبانه، چون قرآن وقتی به فرعون میرسه، فرعونی که برای اولین بار و آخرین بار انا ربکم الاعلا گفته، قرآن توصیه می کنه به حضرت موسی و هارون فقولا له قولا لینا، با قول لین و با نرمی مؤدب صحبت کنید، لعله یذکر او یخشا، شاید پند بگیره. خب نمیشه که من بیام فرض طرف مقابل رو فوش بدم، اهانت کنم، مقدساتش رو زیر پا بگذارم و انتظارم داشته باشم از من حرف شنوی داشته باشه و بعد میگفتم خب ما وحدتی در جهان اسلام در میان امت اسلامی نداریم، ما دنبال چه وحدتی؟ ظاهرا این آقایان یه مقداری به قول مطالب رو وارونه میخوانند و خیلی زیاد تو قضایا یا نیستن یا خود رو به تجاهل میزنن. ما الان الحمدلله در کشور ایران یا در کشورهای اسلامی شیعه و سنی دارن در زیر آسمان کبود با سلم مسالمت زندگی میکنن. چه بسا سنی از شیعه زن گرفته یا شیعه از سنی زن گرفته و هیچ درگیری ما میان شیعه و سنی الحمدلله نداریم. حالا و در بخشهای مختلف ایران در کشورهای دیگر و اضافه مسکین آقایان چشمشون نمیبیند یا نابینا هستند، در ایام عزاداری امام حسین این همه اهل سنت در مجالس عزاداری امام حسین شرکت میکنند. همین امسال روز عاشورا رئیس وزیر ترکیه آمد در یک جمعیت برای شما عرض کنم 2 میلیون نفره عزاداری امام حسین اومد اونجا در عزاداری شرکت کرد. تدلیل عجیبی از آقا امام حسین اون حدیث رو خواندن. خب اینها ما دنبال این نیستیم که بابا وحدت بیام سنی ها را شیعه کنیم یا شیعه را سنی کنیم. همونطور که عرض کردیم مراد از وحدت به تعبیر شهید مطهری این هست که ما عواطف یک دیگر رو جریحه دار نکنیم. اون در عقیده خودش، شیعه هم در عقیده خودش، بحث‌های علمی هم درش باید گشوده باشد. بحث‌های علمی، گفتگوی علمی، کرسی‌های آزاداندیشی باید باشد، ولی مؤدبانه محترمانه نسبت به هم دیگر هم احترام بگذارن. نه شیعه بیاد مقدسات اهل سنت رو به باد استهزا بگیره و نه سنی همچه حقی داشته باشه به مقدسات شیعه بخواد جسارت کنه. حالا ما در میان خب وهابی ها الان مشکل داریم، یعنی ما بارها هم گفتیم ما در رابطه با وهابی ها، البته من بارها هم عرض کردم شاید کسی به اندازه بنده با این وهابی ها سرکله نزده باشه و اونس نداشته باشه. الان شاید کمتر هفته ایست که از عربستان سعودی، حتی از دانشگاه ام القرا، از خود ریاض، اینها تماس تلفنی با ما دارن، سوال دارن، بحث داریم با اینها. ما در میان وهابی ها هم تندروهاشون شاید کمتر از 10%. 90% وهابی ها با اینکه عقیده وهابی دارن به خودشون اجازه اهانت به شیعه نمیدن، جسارت به شیعه نمیدن، شیعه رو تکفیر نمیکنن و احترام میگذارن به شیعه. ما خب بارها این رو اعلامم کردیم در خود مکه. جناب آقای شیخ عاتق از تقریبا شخصیت‌های خیلی برجسته وهابی است و از فرماندهان رده بالای ارتش بوده، بازنشسته شده. ماه رمضان منزلشون پاتوق شیعیان و سنی ها و وهابی هاست. ما بارها بود در منزلشون با وهابی های تندرو حرف زدیم. ایشون طرفداری از ما کرد در بحث ها و مناظرات. یعنی بارها بوده که به وهابی ها گفت حق با این هاست، شما دارید اشتباه میکنید، شما دارید تند میرید. یا مثلا دکتر ابو سلیمان عبدالوهاب عضو هیئت کبرا کبار عربستان سعودیه، گم آمده بود، مهمان مراجع بزرگوار بود، مهمان آیت الله العظما، برای شما عرض کنم بله نه آجای سبحانی و آیه اردبیلی اینها بود و خیلی آدم مؤدب متین. ما تا به حال خب هر وقت ما رفتیم مکه منزل ایشون، نه یک بار چندین بار رفتیم محل کارشون رفتیم، خیلی مؤدب داره با شیعه برخورد میکنه. یعنی من بی پرده بگم برخوردی که ایشون مثلا با شیعیان داشته، شاید علمای اهل سنت ایران اون برخورد رو نداشتن با ما، ولی ما نمیتونیم همه را یک کاسه کنیم. بله کل و بله وهابی هایی که واقعا تندرو هستند، یا 4 تا به قول خلچلی رو انداختن جلو مثل عبدالرحمن دمشقی، یا عثمان الخمیس، شیخ عدنان ارعور، اینها خب اینها اصلا حسابشون از حساب مسلمان ها جداست، از حساب اسلامی جداست. ما اصلا در اسلام اینها شک داریم، نه در بقول وهابی بودن اینها. علی حال این ما الان الحمدلله در تمام کشورهای اسلامی به جز در موارد متعددی که وهابی ها دارن ناامن میکنن مشکلی نداریم. این آقایان مثل این که توجه ندارن یا حقایق رو نمیبینن یا فقط جلوی پای خودشون رو میبینن، این
یا قصد دیگه شاد
یا به قول قصد دیگری این آقایان دارن که میخوان آب با آسیای دشمن بریزن و این آب رو گلالود کنن تا دشمنان اسلام بیان در این وسط ماهی بگیرن. بله،
حالا به حدیث بفرمایید.
بله، در رابطه با این صحبتی که حضرت عالی داشتید که آیا در کتب اهل سنت روایتی ما داریم که شرط دخول به بهش ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد؟ خب این در عبارتهای مختلف هست، من در بحثی که در شبکه المستقله هم داشتم این رو گفتم، حتی خود شیخ عدنان ارعور هم که به قول دیوانه زنجیری وهابی ها تو این جلسه بود، بله، و ایشون هم جوابی نداشت بگه. این رو برای شما عرض کنم، جناب خوارزمی که از علمای بزرگ اهل سنت هست و بر وساقتش و اعتبارش بزرگانشون صحه گذاشتند، خب ایشون روایتی رو نقل می کند از نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن یا علی لو ان عبدا عبد الله مثل ما قام نوح فی قومه، اگر کسی به اندازه عمر نوح عبادت کنه، یعنی 950 سال عبادت کنه، و کان له مثل احد ذهبا فانفقه فی سبیل الله و مد فی عمره حتی حج الف عام من علی قدمی، به اندازه کوه احد طلا داشته باشه در راه خدا انفاق کنه و به قدری عمرش طولانی بشه، هزار بار با پای پیاده به زیارت خانه خدا بره، ثم قتل بین الصفا والمروه مظلومن، بین صفا و مروه مظلومانه کشته بشه، ثم لا یوالک یا لم یوالک یا علی لم یشم رائحه الجنه ولم یدخلها، اگر ولایت توی علی را نداشته باشد نه وارد بهش می شود و نه بوی بهش را میتوند استشمام بکنه. این رو جناب خوارزمی در کتاب المناقبشون صفحه 67 دارن و جناب المودّه گندوزی هم در جلد دوم کتابشون صفحه 293 داره.
آقا علما اهل سنت اینو توثیقش کردن این حدیثو؟
بله، روایت کسی در نقض این روایت، رد این روایت چیزی نگفتن، الا بعضی از افراد مغرضی که اینطور روایت ها به مذابشون مثل ذهبی اینها که نمیخوره میگه القلب یشهد انه کاذب. بله، و روایت دیگری باز ابن عساکر در تاریخ دمشقشون نقل میکند از نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم، مشابه همین روایت هست که اگر فردی خدا را بین صفا و مروه هزار سال عبادت کند، سپس هزار سال دوم هم عبادت کند، ولم یدرک محبتنا لعکبه الله علی من خریف النار، اگر چنانچه محبت ما اهل بیت در دلش نباشد خدای عالم او را با کله وارد آتش جهنم میکنه. در روایت دیگری باز فرائد السمتین جوینی استاد ذهبی دارد که ذهبی درباره او داره که الامام الاوحد پیغمبر اکرم فرمود اذا جمع الاولین والآخرین یوم القیامه و نصب الصراط علی جسر جهنم لم یجز بها احد الا من کاند معه براءت به ولایت علی ابن ابی طالب. فردای قیامت وقتی برپا می شود تمام جمعیت از اول تا آخر در اونجا حضور دارند و صراط بر بالای جهنم زده می شود، اون صراطی که مشهور است که از مو باریکتر و از شمشیر برانتر هست. پیغمبر فرمود از این صراط و از این پل کسی عبور می کند که در دستش براعتی به ولایت علی با ولایت علی ابن ابی طالب داشته باشه، هر کس این رو نداشته باشد ولایت علی ابن ابی طالب که در حقیقت به تعبیر امروزی ها برگ به قول امن هست، برگ بیمه هست، برگ بیمه به ولایت علی نداشته باشد، از این صراط نمیتونه رد بشه و وارد آتش جهنم میشه. این رو جناب جوینی در فرائد السمتینشون جلد اول صفحه 289 نقل میکنه و همچنین در کتاب الریاض و نظره جلد 3 صفحه 116 و روایات دیگری در این زمینه باز آوردن. روایت دیگری که در اینجا هست که چهارمون روایت من عرض کنم بعد در خدمت حضرت عالی هستم نسبت به سوالهای بعدی، پیغمبر اکرم فرمود الزمو مودتنا اهل البيت فانه من لقى الله عز وجل وهو يودنا دخل الجنه بشفاعتنا والذي نفسي بيده لا ينفع عبد عمله الا بمعرفه حقنا. مودت ما اهل بیت را شعار خودتون قرار دهید. هر کس خدا را ملاقات کند مودت ما اهل بیت در دلش باشد، وارد آتش جهنم، آتش وارد بهش می شود. قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، بدون معرفت حق ما اهل بیت عملی از احدی مقبول نیست. حالا این لا ینفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، یک دنیا معارف توش خابیده. آقایان میتونن این رو در کتاب الموجم الاوسط جلد دوم صفحه 360 ببینند، مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 172 ببینند، احیاء المیت سیوطی شافعی در الاتحاب به حب الاشراف نقل کرده صفحه 111، از سوائق المحرقه ابن حجر هیثمی صفحه 138 و کتابهای متعدد دیگر این عبارت رو میتونن اونجا مراجعه کنن و ببینند.
حاجی خیلی ممنون. من میخواستم با توجه به این روایتی که فرمودید، من میخواستم یه ذره بیپرده تر سوال بکنم. این میشه که سوالم اینجوری بیان بکنم که آیا روایتی داریم از ائمه اطهار علیهم السلام که نسبت به دخول اهل سنت، یعنی وارد شدن این اهل سنت به بهشت، روایتی از این بزرگوارا نقل شده یا نه؟ این والا
ببینید، ما با اینکه خب عرض کردیم روایات متعدد هم در منابع شیعه هم در منابع اهل سنت هست، همونطور که نمونش هم عرض کردیم، شرط ورود به بهشت داشتن ولایت علی ابن ابی طالب و اولاد او هست. ولی آنچه که مطرحه و خود آیت الله العظما خویی دیگه از مراجع بزرگوار است که همه قبولش داریم با سلایق مختلفی که الان تو حوزه های ما هست در میان علما و غیره، آی خویی رضوان الله تعالی علیه مقبولیت عمومی دارد. ایشون کتابی داره به نام کتاب الطهاره، البته من چاپ اون قبل از حدود 25 سالشه دارم که چاپ سوم سال 1410 چاپ شده، نشر الهادی هم چاپ کرده. اونجا در جلد دوم صفحه 83 ایشون تعبیرشون این هست که در رابطه با انکار امامت و ولایت ائمه علیهم السلام، در صورتی این موجب کفر می شود و محرومیت از بهش می شود که انکار این موجب تکذیب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بشه. میگه انکار از ضروری، انما یستتبع الکفر و النجاز فی ما اذا کان مستلزما لتکذیب نبی، تا اونجایی که کما اذا کان عالما بانما ينكره مما ثبت من الدين بالضروره و هاذا لم يتحقق في اهل الخلاف. این که بحث امامت ائمه و ولایت ائمه از ضروریات دین هست و انکار این موجب تکذیب پیغمبر هست، در نزد آقایان اهل سنت این ثابت نشده. چرا؟ لعدم ثبوت الخلافت اندهم بالضروره اهل البیت، چون برای اینها ثابت نشده که خلافت ائمه علیهم السلام از ضروریات دینی است و تکذیب او و انکار او موجب تکذیب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. بعدش میگه نعم الولایه به معنی الخلافه من ضروریات المذهب لا من ضروریات الدین. ولایت به معنای خلافت از ضروریات مذهب، از ضروریات دین نیست. بعد ایشون برای شما عرض کنم در ادامه میاد در همون جلد دو صفحه 83 یه تعبیر اینطوری داره و اما الولایه به معنی الخلافه فهیه لیست به ضروریه به وجه ولایت به معنای خلافت ضروری نیست و انما هی مسئله نظریه و قد فسروها به معنی الحب و الولا ولو تقلیدن لآبائهم و علمائهم. اینها ولایت رو معنا کردن به معنای محبت و دوستی، حالا این به خاطر تقلید از پدرانشون یا تقلید از علما، و انکارهم للولایت به معنی الخلافت مستندون الى شبهه. این آقایان که منکر ولایت اهل بیت هستند، این استناد به یک شبهه‌ای که اینها دارند. این عبارت آیت الله از ما خوی رضوان الله تعالی علیه هست در کتاب الطهاره جلد دوم صفحه 83 چاپ سوم سال 1410 چاپ نشر الهادی قم. بله. البته الان این کتاب ها به صورت سلسله فقهیه در آمده، این رو ما مؤسسه داریم، ولی من الان نمیدونم در کدام یکی از مجلداتش قرار گرفته. این بحث رو حضرت آیت الله العظمه خویی رضوان الله تعالی علیه دارن. البته این رو هم من در اینجا تذکر بدم، بله اگر برای یک برادر سنی ثابت بشود امامت علی، خلافت علی و ولایت علی از ادله قطعیه از کتاب و سنت، با این همه کثرت ماهواره ها و سایت های مختلف و جزوات کتاب ها، خب هیچ فرقی نمی کند. اونجا دیگه میشه تکذیب این قضیه، تکذیب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. همان گونه ای که اگر یک شیعه بیاد انکار کند امامت یکی از ائمه را، در حقیقت انکار کرده ضرورتی از ضروریات دین را و موجب تکذیب نبی مکرم هست، اگر در حق یک عالم سنی یا در حق یک عوام سنی ثابت بشد از کتاب سنت بر اینکه امامت امیرالمؤمنین حق، امامت ائمه جزء ما جاء به النبی هست، دیگه فرمایش های خوی قطعا اینجا دیگه صدق نمی کنه. این در حقیقت یک نوع جاهل قاصر را شامل میشه. البته ما در روایات هم ما داریم
دیگه، حجت بهش تمام میشه دیگه.
بله شما ببینید در کتاب غیبت مرحوم شیخ طوسی که از کتابهای معتبر شیعه هست، در صفحه 247 که از عبدالله ابن از ابی نعیم هست، از محمد ابن انصاری، میگه دستی از مفوضه و مقصره آمدن پیش ابی محمد امام عسکری سلام الله علیه. بعد برای شما عرض کنم، راوی میگه من قلت فی نفسی اسأله ان لا یدخل الجنه الا من عرف معرفتی و قال بمقالتی. بازم از امام سوال کنم، هر کس مثل ما شیعه نیست، معتقد به امامت ائمه نیست، اینها وارد بهشت نمیشوند. گفت از دلم این گذشت. امام علیه السلام فرمود قال به مقالتی که، قلت ای والله، میخوای یه حرفی بزنی؟ عرض کردم بله، یه حرفی که تو ذهنم گذشت اینها. بعد حضرت فرمودن جئت الى ولی الله و حجته و بابه تسأله هل یدخل الجنه الا من عرف معرفته که و قال بله. میخوای از من اومدی این سوال کنی؟ هر کس شیعه نیست وارد بهش نمیشه، هر کس مثل تو عقیده ندارد، مثل تو اشهد ان علی ولی الله نمیگه، بس اینا وارد بهش نمیشن. فقلت ای والله، یا ابن رسول الله، قسم به خدا مدام همین رو از شما سوال کنم. قال اذن والله یقل داخلها، اگر اینطور باشه که اونا که وارد بهش میشن خیلی کم هستن. والله انه لیدخلها قوم یقال لهم الحقیقه، یک دسته از افرادی هستن که اینها را حقیه میگن، اینها وارد بهش میشون. قلت یا سیدی و من هم، اونهایی که حقیه هستن اینها کیا هستن؟ قال قوم من حبهم لعلی، دسته ای هستن به امیر المؤمنین علاقه دارن، محبت به علی دارن، یحلفون به حقه، در زندگی روزمره شون به حق علی قسم میخورن، در مباحث میخواد یه چیزی رو انکار کنه یا ساقیم، به حق علی اینه من گفتم، به حق علی این کار رو انجام دادم. ولا یدرون ما حقه و فضله، در حقیقت حق علی و فضل علی رو هم خوب نمیشناسن، ولی در کارهای روزمره‌شون به حق علی سوگند میخورن. اینها هم به خاطر محبت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه وارد بهش میشوند. لا یدرون ما حقو، یعنی اینها معرفت به حق علی ندارن.
بله.
یعنی ولایت و امامت علی در حق اینها ثابت نشده، علم ندارن بر اینکه علی ابن ابی طالب امام به حق و فضیلت علی چیست. آقایان این رو میتونن کتاب غیبه شیخ طوسی صفحه 247 رو ببینن، دلائل الامامه طبری صفحه 273، بهار الانوار مجلسی جلد 25 صفحه 336 رو مراجعه کنن. در روایت دیگری حفص بن البختری نقل می کند از امام صادق سلام الله علیه که می فرماید ان الرجل لا يحبكم و ما يعرف ما انتم عليه. بعضی از اهل سنت شما شیعه ها رو دوست دارن، علاقه دارن به شما شیعه ها، ولی نمی دانن عقیده شما چیه، ارزش عقیده شما را
معرفت به شما ندارن،
معرفت به شما و عقیده شما ندارن. فيدخله الله الجنه بحبكم، به خاطر محبتی که اینها به شما شیعه ها دارند خدای عالم اینها رو وارد بهش میکنه. و ان الرجل لیبغضکم، بعضی از اهل سنت هم هستن شما شیعه ها رو دشمن میدانن، مثل برخی از این وهابی ها که بغض شیعه از سراسر وجودشون فوران میکنه. اینها شما شیعه ها رو دشمن میدارن. و ما یعرف ما انتم علی، و نمیدانم شما چه وجود با ارزشی هستید به خاطر اعتقادتون به ما. فیدخله الله به بغضکم النار، خدا اینها را هم به خاطر اینکه شما شیعه ها را دشمن میدارن، به خاطر اینکه کینه‌ای که با شما دارن، خدا یا عالم اینها را وارد آتش جهنم میکنه. خب اینجا ببینید امام صادق سلام الله علیه میفرماید یک دسته به خاطر محبت شیعه وارد بهش میشه، یک دسته به خاطر بغض شیعه وارد آتش جهنم میشه. نه اونهایی که شیعه را دوست میدارن معرفت به عقاید شیعه داره، نه اونهایی که دشمن میدارن شیعه را اونها معرفت به عقاید شیعه دارن، ولی اونها به محبت شیعه وارد بهش میشن و اینها به بغض شیعه وارد آتش جهنم میشن. روایت هم 100% سندن صحیحه. آقایان میتونن کتاب کافی جلد 2 صفحه 126 رو ببینن، فضائل شیعه شیخ صدوق صفحه 39، معان الاخبار شیخ صدوق صفحه 392 را ببینن. و همچنین در تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 268 روایتی رو میاره امام صادق سلام الله علیه در رابطه با مستضعفین، المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتن و لا یهتدون سبیلا، زیل این آیه شریفه حضرت میفرماید مراد از مستضعفینی که خدای عالم در قرآن از اونها نام برده اونهایی هستن لا یستطیعون سبیل اهل الحق فیدخلون فی، اینها توانایی ندارند، امکان براشون نیست، زمینه و بستری فراهم نیست که اهل حق را بشناسن، ائمه اهل بیت را بشناسن و وارد مذهب اهل بیت بشن. ولا یستطیعون حیلت اهل نسب، اینها هم روش دشمنان اهل بیت را نمیشناسن تا اینکه بیان وارد جلگه دشمنان اهل بیت بشن. ها اولائه یدخلون الجنه به اعمال حسنه و به اجتناب المحارم التی نهى الله عنها، اینهایی که نه اهل بیت رو شناخته اند که وارد مذهب اینها بشن، نه نواسب رو خوب میشناسن وارد صف نواسب بشن. اینها مستضعفن، یعنی استضعاف فکری دارن، حجت برای اینها تمام نشده یا از مطالبی که به گوششون رسیده اینها را قانع نکرده. اینها اگر اعمال خوب داشته باشن، از محرمات اجتناب کنن، خدا اینها را وارد بهش خواهد کرد.
بعد شرط اسلامش که موجوده آجا.
بله بله، نه اسلام که دیگه این دین عند الله الاسلام در او هیچ شبه. بحث ما در رابطه با مسائلی است که در جامعه ائمه علیهم السلام بین شیعه و سنی هست. خب آقایان شما ببینید این کاملا واضح و روشنه. یا روایتی را مرحوم قمی در تفسیرش که آیت الله العظمی خویی میگه تمام روایات و تفسیر قمی 100% صحیحه و راویانش هم ثقه هستن. اونجا هم باز صراحت داره که زریس کناسی از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنه، میگه قلت له جعلت فداد، آقا فدات بشم قربانت برم، ما حال الموحدین المقرین بنبوت محمد من المسلمین المذنبین الذین یموتون ولیس لهم امام ولا یعرفون ولایتکم. این دیگه واضح و روشنه، یعنی دیگه امام در این عبارت دیگه چیزی جا نگذاشته. میگه ابن رسول الله اون دست از موحدین مسلمان هایی که اقرار به نبوت پیغمبر کردند و گناهکارم هستند، اینها امامی هم ندارند، یعنی معتقد به امامت شما نیستند و ولایت شما را هم نمیشناسند. حضرت فرمود اما ها اولا، اینهایی که مسلمان هستند ولی امامی ندارند، ولایت ما را نمیشناسند، فانهم فی حفرهم، اینها در قبرهاشون هستند، لا یخرجون منها، از قبر هم بیرون نمیان، نه اینها را میبرن وادی و سلام نه اینها را میبرن برهوت، چون ما بر نقیده هستیم. خدای عالم مؤمن که از دنیا میره، اونهایی که دارای عمل صالحه میرن به وادی و سلام که یک بخشی از بهشته، اونها هم که دارای عمل ناصالح هستن میرن برهوت که بخشی از جهنم هست، تا اینکه قیام قیامت و سور اسرافیل دمیده بشه. امام میفرماید این افراد نه وارد برهوت میشن و نه وارد وادی السلام میشن، اینها از قبرشون خارج نمیشن. فمن کان له عمل صالح ولم یظهر منه عداوه فانه یخد له خدا الى الجنه التي خلقها الله بالمغرب، اینها اگر چنانچه عمل صالح داشته باشن عداوتی هم از اینها نسبت به ما اهل بیت ثابت نشه. این خیلی مهمه، عداوتی از اینها نسبت به ما صادر نشده باشد، خدای عالم اینها را خلاصه یک راه باریکی به طرف بهشت برای اینها باز میکنه، تا اینکه قیامت بیاد اما الی الجنه و اما الی النار. حالا فردای قیامت حساب میشه، اینها یا میرن بهش یا میرن جهنم به خاطر اعمالی که داشتن. فهاولا الموقوفون و امر الله، همون المرجون لامر الله که در آیه قرآن هست، اینها کارشون بستگی است به کرم الهی، کرم الهی شامل حالشون بشه میرن بهش، کرم الهی شامل حالشون نشه وارد آتش جهنم خواهند شد. و کذالک یفعل بالمستضعفین، با مستضعفین یعنی اونهایی که حجت براشون تمام نشده، حالا یا کوتاهی فکری داشتن، کوتاهی علمی داشتن، یا نه کوتاهی فکری و علمی هم نداره ولی مطلب به گوششون نرسیده، یا مطلب رسیده اینها را قانع نکرده، اینها هم همین حکم رو دارن، فردای قیامت با اینها همون کاری خواهد شد که با مستضعفین خواهد شد. اما نسبت به نصاب، اون دست از افرادی که نسبت به ائمه جسارت میکنن، عداوت دارن، فانه یخد لهم خدا الی النار، اینها هم در عالم برزخ وارد برهوت میشن و اونجا عذاب و کیفر میبینن و قیامت هم اینها نتیجه کارشون وارد آتش جهنم شدن هست. آقایان تفسیر قمی جلد 2 صفحه 260 رو ببینن، بهار الانوار مجلسی جلد 6 صفحه 286 رو ببینن. بله،
خیلی ممنون استاد عزیز. بینندگان عزیز ما گفتن که شما خیلی میان برنامه‌تون کمه، ما می‌خوایم یه زنگ تفریح داشته باشیم، حالا می‌خوایم بریم زنگ تفریح.
نسیم گل مؤثر شد فضا از وجود فاطمه اخت الرضا، با نسیم گل مؤثر شد فضا از وجود فاطمه اخت الرضا، دخت معصوم معصومی و خود معصومی، در جبار تو عجب دارد صفا، دخت معصومی و خود معصومی، در جبار تو عجب دارد صفا، ما به درگاه تو رو آورده ای، تو شفیع بهر ما اشفیلنا، تو شفیع بهر ما اشفیلنا، اشفیلنا
یا اشفعي لنا في الجنة، اشفعي لنا في الجنة،
دختر زهراء أطهر فاطمة، ای صفا بخش دل هر بی نوا، مهر تو در سینه ام گشت عجیب، کی دلم گردد ز مهر تو جدا، چشم امید من و احسان تو، از کرم بنما روا حاجات ما، با نسیم گل معطر شد فضا، از وجود فاطمه افتور رضا، دخت معصومی و خود معصومی.
ممنون بینندگان عزیز، بحث ما پیرامون مباحث قبلی بود، پیرامون روایاتی که آیا اهل سنت به بهش میرن نمیرن، استضاف فکری ها چجوری هستن و چه جایگاهی دارن، که استاد عزیزمون احادیث خیلی جالبی رو چه از کتب اهل سنت و چه کتب شیعه بیان فرمودن. که سوال بعدی اینه که برخورد عملی ائمه اطهار علیهم السلام با افراد پست و ناآگاه و مغرض و بیادب که گاهن میومدن، مثلا ما داریم در باره امام حسن علیه السلام که اون شامی وقتی که اون تبلیغات سو و خفقانی که معاویه داشتن و نسبت به حضرت امیر و اون جسارت هایی که می کردن، اومد تو شام و تو مثلا تو خیابون حضرت امام حسن علیه السلام رو دید، بدون سلام جسارت به پدر بزرگوارشون امیر و خودشون کردن که امام حسن سرشون پایین بودن، بعد خیلی ملاتفت کردن، تحویل گرفتن و اون برگشت و آخر شهادت داد. از این قضایه خیلی در تاریخ داری. من میخواستم بگم برخورد عملی ائمه اطهار علیهم السلام نسبت به این افراد چگونه بوده؟
در رابطه با برخورد ائمه علیهم السلام با افرادی که فریب خورده بودند، اونهایی که به قول به خاطر فریب و تبلیغات سوء بنی امیه یا بنی العباس در اینها اثر گذاشته بود، برخورد اینها با اینها برخورد حلیمانه بوده، با حلم و مؤدب برای اینها را جذب کنند. همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردید، مثلا نمونه بارزش آقای امام مجتبی سلام الله علیه هست که این رو مرحوم قاضی نورالله ششتری و آیت الله لزما مرعشی در کتاب شرح احقاق الحق، چون بعضیا پیم دادن که شما این آدرس ها رو تونتون میگین ما نمیتونیم بنویسیم و فرصتی هم که ما نداشتیم اینها رو بهتر پاورپوینت بکنیم به خاطر کثرت.
اونجا ببینن از اینه که باید ضبط بکنن، چون واقعا
نمیتونیم تکرارش هم میاد.
بله
نمیدونم برنامه ما فریز شد یا نه، ما تصویر رو اینجا فریز شده میبینیم.
بله
بله
بله، این تصویر مسکه مشکل داره جا، ولی الله ادامه میدیم تا
بله
ممکنه برای پخش انشالله با پخش مجدد بشه این کار رو خوب ارائه کنیم.
بله حالا اگر چیز باشه که تصویر رو درست بکنن، چون پیامم دادن به ما که
بله من عذرخواهی میکنم، مسکه بازم مشکلات به وجود اومده، حالا یه مقدار کوتاهی بریم تو اتاق فرمان رو برگردیم چی جور میشه.
ومجيري من بسر الغيب يعلم، صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول فاغفر بخير مفعال ذلك المبعوث طاب وعلى الخلق مقدم في السماء هو المؤيد صلوات على محمد
مجددا سلام عرض میکنم. من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز، اون شب قبلم همینجوری اتفاقی افتاد، تو ما مشکل فنی پخش داریم، نمیدونم حالا باز پیش میاد نمیاد، به هر صورت عذرخواهی میکنیم، امیدواریم که دوباره این پیش نیاد. این ما تقصیری نداریم دیگه، حالا سیستم ها مشکلاتی دارن، اینترنت مشکلات داره، بله حالا بگم پارازیت رو اینترنت رو نمیدونم ماهواره این چیزا هست که شما امیدواریم برطرف بشه.
البته این مشکل فقط در طول هفته تو برنامه‌ای که بنده دارم هست، حالا دستای در کار، چون الان وهابی ها و شبکه اهل البیت آیت الله مدرسی رو خب تو نایل صد بود زدن نگذاشتن، تو عرب صد بود زدن، تو اینها خلاصه اون شبکه هایی که اینو داره، بحث هایی که روی وهابیت دارن، خب اینا امکانات دارن، اینها پولم دارن و
بله.
خلاصه بله. ما بعیدم نمیدانیم که اینها، چون ما دیشب برنامه زنده داشتیم مشکل نبود، پریشب هیچ مشکل نبود
بله.
و اون شبم فقط رو برنامه‌ای که بنده داشتم مشکل شد. حالا دیگه حالا ای حالا هرچی هست، ما به قول تسلیم خلاصه امر الهی هستیم و تفویض میکنیم کار خودمون رو به خدای عالم.
بله.
در رابطه با سؤالی که حضرت عالی داشتید، این که برخورد ائمه علیهم السلام با
بله.
افراد پس و بی ادب چطوری بود، این رو عرض می کردم که اینها جریان امام حسن رو عرض می کردم، اینا با افراد فریب خورده، اونا که تحت تأثیر تبلیغات سوء بنی امیه، شجره ملعونه در قرآن یا بنی العباس بدتر از بنی امیه قرار گرفته بودن، خب ائمه علیهم السلام با اینها برخوردشون خیلی برخورد محترمانه بوده و حلیمانه بوده. مثلا همون عبارتی که عرض کردیم، مرحوم قاضی نورالله ششتری در احقاق الحقشون، مرحوم آقای نجفی مرعشی در شرحش جلد 33 صفحه 560 مفصل آورده که امام مجتبی سلام الله علیه در مسجد کوفه نشسته بودن، یک عربی آمد، فسبهو و سب و عباه و امه، با این تعبیر یک عربی آمد و امام مجتبی و پدر بزرگوارش و مادر صدیقش رو ناسزا گفت. فنهز الحسن ابن علی قائلا ایها الاعرابی اجوعان انت حتی اطعمک. حضرت بلند شد گفت برادر عرب گشنتی غذا بدم، تشنتی آب بدم، چته؟ اگر مشکلی داری مشکلت حل کنم. فلم یلتفت الاعرابی الی بل استمر فی السبابه. اصلا این عرب به سخنان امام مجتبی اصلا توجه نکرد، همینطور فحشاش رو میداد، تا اینکه آقای امام مجتبی دستور داد به یکی از این غلامهاش یک کیسه از فزه و نقره در اختیارشون قرار دادن و فرمود که برادر عرب عفن ایها الاعرابی فلیس لدی غیرو، الان پیش من بیش از این نبود، من ببخشید که بیش از این نداشتم به شما بدم، اگر بیش از این داشتم قطعا به تو میدادم. وقتی که عرب این تعبیر رو داره فحش میده، جسارت میکنه، امام اینطور دارد با حلم برخورد میکنه، این عرب برگشت گفت اشهد انک ابن بنت النبی، شهادت میدهم که تو فرزند دختر پیغمبر هستی. بعد گفت اولیاء واقعی این چنین هستند و خلاصه مدح و ذم دیگران در روحیه اینها هیچ اثری نمیگذاره. این عرض کردم در شرح احقاق الحق جلد 33 صفحه 560 آورده. در روایت نسبت به آقا امام باقر سلام الله علیه هم هست که یک مرد عربی آمد و خدمت امام باقر سلام الله علیه و گفت که فرزند پیغمبر در روی زمین بغض و کینه کسی به اندازه تو در دلم نیست، یعنی بیش از هر کسی بغض و کینه تو در دل من هست و من بیش از تو کسی را دشمن نمی دارم و عقیدم این است، اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر در دشمنی با توست. با این تعبیر خلاصه امام باقر سلام الله علیه با او به نرمی سخن گفت و محبت کرد، شروع کرد با خیلی ملاطفت و با صفا و با حلم با این بنده خدا صحبت کردن تا اینکه این مرد رفت. بعد از مدتی خبر آوردن که یا ابن رسول الله اون کسی که آمد جسارت کرد به شما مریض شده و ظاهراً مرده یا چی هست. حضرت فرمود نه این رو دست نزنید تا من بیام. حضرت پاشد اومد به عیادت او. من از بینندگان عزیز تقاضا دارم خوب دقت کنن. بابا میاد به امام جسارت میکنه، وقاحت رو به اینجا میرسانه، میگه من میدانم اطاعت خدا و پیغمبر در دشمنی با شماست.
اینم چه جب خفقانی بوده که بله. اینجور تصوری داشته
امام باقر سلام الله علیه به جای اینکه به او جواب بده یا اجازه بده یارانش نسبت به او مقابله کنن، وقتی مریض میشه میاد به دیدن او میاد. خب این برخورد آقا امام باقر سلام الله علیه باعث میشه که اون فرد از اون حالت برای شما عرض کنم سکته مانندی که برای شوکی که ایجاد شده بود رفته بود به حالت بیهوشی تصور کردن مرده خوب شد، یک دفعه دید بر این که امام سلام الله علیه بالا سرشه، اصلا این از این رو به اون رو شد. وقتی که این رو دید که امام باقر سلام الله علیه با اون سوابق تندی که با او داشته اومده به عیادت این، همین که برخاست گفت اشهد انک حجت الله علی خلقه، حجت الله علی خلقه، شهادت میدهم یا ابن رسول الله حجت خدا بر خلائق تو هستی. خب کدامش بهتره؟ امام باقر سلام الله علیه با این برخورد میکرد، جواب میداد، اجازه میداد یاران و اصحابش با این مقابله میکردن، این بهتر بود؟ یا نه امام تحمل کرد، حلم کرد، آمد بالا سر این، باعث شد این به حق گرویده شد، زن بچه او، فامیل او و دیگر افرادی که این برخورد حلیمانه و پیامبرگونه را از این امام باقر سلام الله علیه دیدن و اونها هم به مذهب اهل بیت کشیده شدن، این بهتره. آقایان کتاب اعمالی شیخ طوسی رو ببینن صفحه 261، داستان خیلی مفصله، من خیلی خلاصه آوردم.
بله حالا آقا برخوردشون با منافقین و این سران و فتنه چجوری بود؟
بله البته این رو هم عزیزان داشته باشن و من یک بحثی که داشتم در شبکه یک اگر اشتباه نکنم همون این شبها، این عزیزمون سوال کرد اینها، گفتم بینید امیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به سران فتنه مثل ابو جهل، ابو سفیان، ابو لهب میرسه، با اینها نرمش نداره.
تبد
یدا ابی لهب و تب، یا عبارتی که هست بر این که و قاتل و ائمه الکفر، یا نبی گرامی مثلا با سران فتنه اینچنین برخورد میکنه و با فریب خوردگان، اون کسی که جوانه که میمد هر روز خاری به زیر پای پیغمبر مثلا شنی یا به قول امروزی ها مثلا میخی چیزی منداخت جلوی پای حضرت رو اذیت کنه، وقتی مریض میشه میره به عیادتش. ائمه علیهم السلام هم این چنین بودن. شما ببینید امیر المؤمنین سلام الله علیه با اون همه لطافتی که دارد و با اون همه صفایی که دارد وقتی به افراد فتنجو میرسد، به کسانی که در جامعه دارن فتنه به پا می کنن، دارن شورش به پا می کنن، این پیکره امت اسلامی رو جدا می کنن از همدیگه، مثلا شما مثل اشعث بن قیس، امیر المؤمنین در حال سخن گفتن آقا خطبه 19 نهج البلاغه رو ببینن، وقتی که امام داره صحبت می کنه یک دفعه اشعث بن قیس پا می شه، مثل قارچی که از زمین یک دفعه بیاد در میان جمعیت پا میشه، میگه یا امیر المؤمنین حاضهی علیک لالک، این حرفایی که زدی تو به ضرر توست نه به نفع تو، یعنی داره چیکار میکنه؟ فتنه میکنه تو جامعه، دارد الگاء شبهه میکنه، داره جامعه رو از هم میپاشانه، اختلاف ایجاد میکنه. حضرت فرمود ما یدریک ما علیم مالی، اصلا تو کجا هستی؟ اصلا از کجا داری میفهمی درک میکنه که چه به ضرر منه و چه به نفع منه؟ علیک لعنت الله و لعنت اللائنین، لعنت خدا بر تو اشعث ابن قیس، لعنت تمام لعنت کنگان بر تو، حائک ابن حائک، منافق ابن کافر، ای فرد متکبر متکبر زاده، ای منافق پسر منافق، والله لقد اثرک الکفر مرتن و الاسلام اخرى، هم تو در دوران کفر اسیر شدی هم در دوران اسلام اسیر شدی. خب این برخورد امیر المومنین سلام الله علیه با کسانی که دارن فتنه می کنن. ببینید بله، و قاتل هم دلا سکونه فتنه، با این چیکار می کنه؟ به این شکل یاره در میان امت اسلامی، در میان یاران امیر المومنین سلام الله داره فتنه می کنه. در اینجا دیگه نمیاد بگی آقا ممنون متشکر، پول کم داری پول بدم، غذا میخوای غذا بدم، لباس، نه اینجا این چی نیست. باید برای شما عرض کنم فتنه باید در نطفه خفه بشه. یا مثلا در رابطه با امام مجتبی سلام الله علیه، شما ببینید امام مجتبی تو مسجد نشسته، معاویه میاد میره بالای منبر، شروع میکنه به علی ناسزا گفتن، به امام مجتبی ناسزا گفتن. برای شما عرض کنم امام مجتبی دیگه اونجا میبینه سکوت جایز نیست، برمیخیزه برای شما عرض کنم میگه ایها الذاکر علیان، اون کسی که نسبت به علی فحش دادی، انا الحسن و ابی علی ابن ابی طالب، من حسن پدرم علی است، انت معاویه و ابوک صخر، تو معاویه ای و بابات صخری که بت پرست بوده، و امی فاطمه و امک هند، مادر من فاطمه دختر پیغمبره، مادر تو هند جگرخواره، جگر حضرت حمزه را خورده، و جدی رسول الله و جد تو که حرب، جد من پیغمبره، جد تو از سران بت پرستان و مشتکان مکه حرب بوده، و جدتی خدیجه و جدتی که گتیله، جده من خدیجه است، جده تو گتیله که اون زن آنچنانی، فلعن الله اخملنا ذکرن و العمنا حسبن و شرفنا قدم و شرنا قدمن قدمن و اقدمنا کفرن و نفاقن، هر کدام از ما گمنامتریم، دارای خانواده پستیم و سابقه شروری کفر و نفاق داریم، خدا لعنت کنه. خیلی جالبه ها، میگه هر کدام از ما گمنامتریم، خانواده پست داریم، خدا لعنت کنه. هر کدام از ما سابقه شرارت داریم، خدا لعنت کنه. هر کدام از ما سابقه کفر نفاق داریم، خدا لعنتش کنه. چقدر زیبا عالی. و داره که فقال توائف من اهل مسجد آمین، مردم دستشون بلند کردن به این نفرین و لعن امام مجتبی آمین گفتن. جالب اینه فضل ابن معین از استوانه‌های رجالی اهل سنتی این روایت رو نقل میکنه، میگه و نحنو نقول آمین، ما هم میگیم آمین. ابو عبید که ناقل این قضیه است میگه ما هم میگیم آمین. ابوالفرج اصفهانی از استوانه‌های علمی اهل سنتی این رو در کتاب مقاتل و طالبین صفحه 46 نقل میکنه، میگه و انا اقول آمین، من ابوالفرج اصفهانی هم میگم آمین. و جالب اینه ابن عبدالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه جلد 4 صفحه 16 نقل میکنه، میگه مصنف این کتاب ابن عبدالحدید هم میگه آمین. مرحوم سید محسن امین در اعیان شیعه جلد اول صفحه 570 نقل میکنه، میگه منم میگم آمین. ما هم که میشه این برنامه را داریم، ما هم میگیم آمین. بینندگان عزیز ما هم انشاءالله این برنامه را میبینن، تکرار برنامه را میشنون، همه بگن آمین. چون دعا کننده و نفرین کننده فرزند پیغمبر امام مجتبی سلام الله علیه. خب اینها برخوردشون با سران فتنه به این شکلی بودن که اینها ملاحظه ای نداره. همین امام مجتبی که اون مرد شامی میاد اونطور نرمش و عطوفت نشان میده، چون فریب خورده است، تحت تأثیر تبلیغات اینا قرار گرفته. ولی معاویه آمده رفته بالای منبر داره فتنه میکنه، داره علی ابن ابی طالب اول من اسلم، اون کسی که اگر شمشیر او نبود به تعبیر عمر ابن الخطاب ما گام عمود الاسلام پرچم اسلام برافراشته نمیشد، شروع میکنه نسبت به این چنین جسارت کردن. لذا امام مجتبی سلام الله علیه دیگه سکوت را روا نمیداره، بلند میشه در برابرش میایسته، حسب و نسب خودش رو با حسب و نسب معاویه مقایسه میکنه و نمیگه خدا تو را لعنت کنه، نه، میگه هر کدام از ما پستیم، سابقه شرارت داریم، سابقه نفاق و کفر داریم، خدا اون لعنت کنه.
آمین.
بله ما میگیم آمین. بله
بله. خب آقا میخوام بهترین روش رو برای نشر فرهنگ ولایت بخوایم مطرح بکنیم، چه شیوه ای رو شما سفارش میکنید؟ یا اصلا اینجوری بخوام بگم، خوشترین تعامل علمی که با اهل سنت بخوایم داشته باشیم چگونه باید بشه؟
ببینید، حالا من نمیدونم امشب تا چقدر بتونیم برسیم، این بحث طولانی است. من یک مقداری رو توضیح میدم که اگر توفیق داشتیم که انشاءالله امشب ما این رو مطرح میکنیم، اگر نتونستیم انشاءالله در جلسه بعد این رو ما ادامه میدیم. من به نظرم یکی از بحثهای اساسی و زیبا هست. من از بینندگان عزیزم تقاضا میکنم این بحث ما رو خوب پیگیری کنن. حالا اگر من توفیق داشته باشم برای جلسه بعد بتونیم این رو به صورت پاورپوینت در میاریم که انشاءالله دوستانم در گیرنده هاشون ببینن. حالا اگرم نشد من آدرس ها رو تلاش میکنم خیلی آهسته عرض کنم تا بینندگان به مشکل نوشتن بر نخورن. بینید با توجه به تجربه‌ای که بنده دارم تو این تقریبا 27 سال 30 سال، ما بحثمون امروز دیروز نیست. من بارها عرض کردم ما جلساتی که با حتی علمای اهل سنت در داخل و خارج داشتیم برمیگرده به سال 60-61. در سال 62 هجری بود همین منزل ما. عرض کردم یکی از علمای بزرگ اهل سنت آمده بود، آیت الله لزما شبیری زنجانی، حضرت الله سبحانی بودن، آیت الله مقتدایی بود، آیت الله خزعلی، اینها با نتیجه بحثایی که ما داشتیم ایشون جلوی اینها رسما مذهب اهل بیت رو و شیعه رو انتخاب کرد. ما نوار ویدیویش هم داریم، حالا صلاح نیست اگر واقعا خودشون یک روز صلاح بدانن اجازه بدن ما نوارشون رو هم پخش میکنیم. این قضیه مربوط به سال 62 هست، حالا ندونم چند سال میگذره، جا ظاهرن ترم 29 سال قبله. خب من با توجه خوب تو این قضایا هم خوب معمولا یک ضرب المثلی است، هر کس بیشتر کشتی بگیره، بیشتر زمین بزنه، بیشتر زمین بخوره، خلاصه مسلط‌تر میشه. خب ما محصول این 27-8 سال بحثهایی که داشتیم از محضر بزرگوارانی هم که به قول تتلمذ کردیم اینها، من به نظرم میرسه اگر کسی بخواد فرهنگ ولایت رو منتشر کنه، همونطوری که امام رضا سلام الله علیه فرمود اذا عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، مردم زیبایی ها و تراوت ما را ببینن جذب ما میشن، ما باید بیاییم با یک روش های خیلی زیبا و مدرن و امروزی و جامعه پسند و جوان پسند این مطالب رو مطرح بکنیم، به طوری که طرف جذب معارف اهل بیت بشه، طرف مخاطب ما جذب ولایت ائمه سلام الله علیه بشه، نه اینکه ما بخوایم به زور او را وادار کنیم شما باید بیای حتما شیعه بشی. لا اکراه فی الدین، یکی از معنای صحیح لا اکراه فی الدین اینه که با دین به زور قابل تپاندن تو قلب و عقل نیست. بله، دین باید عقل و منطق کنارش باشه تا قلب او را بپذیره، تا خرد او را بپذیره، تا عقل او را بپذیره.
بله.
اگر چنانچه شما به زور به یک فردی بگاه فلانی رو دوست داشته باش، نمیشه، امکان پذیر نیست. به زور محبت کسی را در دل کسی گذاش یا محبت کسی را از دل کسی بیرون رفت. بله، هرچه ما مطالبمان مؤدبانه تر باشه، مستدل تر باشه، زیبا باشه، ظرافت داشته باشه، این تاثیرگذاریش خیلی بیشتره. ما باید این مطالب اهل بیت را، من عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، مثل عروسی که با هزاران روشهای مدرن آرایش میدن، زیبا میکنن به طوری که دل آقا دامت رو میبره، یعنی به مجردی که نگاه میکنه دیگه به قول دل تو دلش نمیمانه. ما معارف اهل بیت را اینطوری باید بکنیم، در اختیار جوان قرار دادیم، جوان شیعه، جوان سنی، جوان وهابی، جوان مسیحی، جوان یهودی، بودایی، هندویی، این یک عروس اینها را زیبا آرایش بدیم، بی اختیار بیاد چیکار کنه؟ این معارف رو بپذیره. و من با توجه به تجربه‌ای که دارم برای بینندگان عزیز، مخصوصا اون دسته از عزیزان طلبه و اساتیدی که در داخل یا خارج از کشور با اهل سنت تعامل دارن، تو دانشگاه‌ها، تو حوزه‌های علمیه، تو جامعه با اهل سنت تعاطیز دارن، ما باید ببینید اگر روز اول ما اومدیم مثلا بحث قدیر رو مطرح کردیم،
بله،
جلسه اول، خب اول سوالی که در ذهن این مخاطب میاد، خب اگر پیغمبر اکرم در قدیر رو مطرح کرده بود، خب صحابه که شنیده بودن، بعد چرا صحابه عمل نکردن؟ اون آقا برای صحابه اون جایگاهی را معتقد هست که ما برای ائمه معتقد هستیم. این یک عمری از اول کودکی اینطوری تو خوردش دادن. صحابه عادل بلکه فوق عدالته، صحابه فوق عصمت داره. من بارها گفتم ما اگر برای ائمه عصمت قائل هستیم، میگیم اینها خدا لطف کرده گناه نمی کنن، آقایان اهل سنت میگن نه، صحابه گناه می کنن ولی گناهشون ثواب هم داره.
بله،
خالد ابن ولید میاد مالک ابن نویره را میکشه، با همسرش هم زنا میکنه، میگه تعول اجتهد فله اجر واحد، اجتهاد کرد نتیجه اجتهادش این شده، یه پاداش هم میبره. تازه ببینید یعنی بالاتر از اسمته. جنگ جمل 30,000 کشته، میگه آقا این فتنه چی؟ نه آقا اجتهاد کردن، خطا کردن. علی ابن ابی طالب اجتهاد کرد، خطا نکرد، دوتا ثواب برد. ولی طلحه و زبیر دیگران اجتهاد کردن، خطا کردن، یک ثواب میبرن. معاویه 110,000 انسان رو میکشه، چرا؟ آقا اجتهاد کرده. خب از اون طرفم عبدالرحمن بن ملجم به قول ابن نزد اجتهاد کرده، فلو اجر واحد، اومده امیرالمومنین رو کشته. به قول ابن تیمیه یزید هم اجتهاد کرده، امام حسین رو کشته، فلو اجر واحد. ولذا در بحثایی که ما ارائه میدیم نباید طوری کنیم که روز اول و جلسه اول طرف مخاطب ما از ما برمد و فرار کنه. و من بهترین چیزی که عرض میکنم، اینو بارها هم گفتیم، دوستان در ایام قدیر هم یکی از سوالات جناب آقای محسنی این بود، ولی خب اینجا میخوام یه مقداری مفصلتر وارد بشیم. من سه تا مسئله رو دوست دارم خوب ما بتونیم در جلسه اول برای مخاطبمون خوب شرح بدیم، یعنی یک مثلث مقدسی رو ردیف کنیم. یک طرف برای شما عرض کنم ضلع این مثلثمون بشه حدیث افتراق امت که پیغمبر فرمود امت من به 73 فرقه تبدیل میشن، پراکنده میشن، 72 فرقه اهل آتش جهنمن، یک فرقه اهل بهشت هستن. این رو ما در یک ضلع مثلث قرار بدیم. در ضلع دیگر مثلثمون پیغمبر فرمود من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، اصلا کاری نداریم، اصلا امیرالمؤمنین امامه یا ابوبکر امامه. فرمود من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه، این دیگه مخصوص زمان حضور پیغمبر هم نیست. من مات الى قیام القیامه بلا امامین مات میتتن جاهلیه. خب این طرف رو تکان میده. پیغمبر فرمود هر کس بدون امام از دنیا بره مرگش مرگ جاهلیست. خب امام من کیه؟ امروز اگر من از دنیا رفتم، امام من مثلا صدام حسینه، معمر قذافیه، نمیدونم انور سادات، برای شما عرض کنم ملک عبدالله، چیه؟ کیا هستن؟ اینا هستن؟ خب حالا من یه مداری تو این قضیه بس خواهم کرد. الان چالشی که الان ما داریم با همین آقایان اهل سنت، این خلاصه نهضت بیداری و اسلام خواهی که در کشورهای خاورمیانه عربی ایجاد شده، اصلا با مبانی اهل سنت نمی سازه. مبانی اهل سنت این نیست، این آقایان دارن چیز میکنن. ولذا مفتی اعظم عربستان سعودی آل شیخ رسما فتوا داد مردمی که در مصر تظاهرات میکنن اینا خلاف شرع میکنن، حرام بدعته. بله بله عجیبه. از اون طرفم آقای دکتر قرضاوی رئیس اتحادیه علمای اسلام فتوا داد شرکت در تظاهرات مصر واجب هست، واجب عینی هست. حتی اخیرنشون فتوا داد کشتن معمر قذافی واجبه، چون محدور دمه. ببینید این قضایت در خود عربستان سعودی، مثلا جناب سلمان عوده از علمای بزرگ وهابیست یا آئزگرنی، اینا مثلا فتوا دادن بر مشروعیت تظاهرات، بیان مردم بریزن، سر صدا کنن، داده بیداد کنن، حکومت رو ساقط کنن. از اون طرف هم بعضی از مفتیان عربستان میگن نه آقا اینا خلاف شرعه، این آقایان امام هستن، اولوالامر هستن، در برابر اینها نمیشه ایستاد. و جالب اینجاست که الازهر در این گیردار تا زمانی که مبارک سقوط نکرده بود آقایان ساکت بودن، حرف نمی زدن، آهسته بیا آهسته برو کوربه خلاص شاخت نزنه. چون متاسفانه در این 30-40 سال اخیر بعد از شیخ شلتوت، نسب شیخ الازهر که بالاترین مقام الازهره، چه بعضی از آقایان اشتباه میکنن بین شیخ و مفتی و به قول رئیس الازهر، شیخ الازهر بالاترین مقام رو داره، بعد از شیخ الازهر رئیس الازهر، بعدش هم مفتی اعظم هست. ولذا شیخ الازهر توسط خود حاکم و رئیس جمهور انتخاب میشه. خب اینا منصوب او بودن، نمیتونن حرف بزنن. ولی همین که آقای مبارک به قول از تخت آوردن پایین و فرار کرد و رفت و شهر میشه، ایشون فتوا داد بله نه تظاهرات مشروعه، باید چنین کنیم چنان کنیم. حالا همین اندازش هم ما خوشحالیم. و یک نکته مثبتی که جناب دکتر احمد طیب شیخ الازهر داشتن تو این قضایا، گفت اول کاری که ما باید بکنیم نسب شیخ توسط رئیس جمهور این خلافه، شیخ الازهر باید شورایی و انتخاباتی باشه، همونطور که زمان شیخ شلتوت و قبل از او هم بوده. الا ای حالین وقتی ما میام این روایت رو مطرح میکنیم، من مات ولم یعرف امام زمان، مات میتتن جاهلیه، من مات بلا امامین، مات میتتن جاهلیه، اصلا کاری هم نداریم. عرض کردم اصلا این امام کی میخواد باشه اصلا، ولی همین که طرف میشنوه این عبارت رو از ما تکان میخوره. اگر واقعا این روایت صحیحه و از پیغمبر فرموده، اگر من امروز از دنیا رفتم امامم کیه؟ آیا واقعا با مرگ جاهلی رفتم؟ حد اقلش این هست که این روحیه پژوهش و تحقیق در او زنده میشه و میره دنبال تحقیق، دنبال بررسی یا امام من کی هست. اینم در یک ضلع مثلث قرار میدیم. در ضلع سومش هم حدیث ثقلینه، حدیث ثقلین رو ما در اونجا که قرار دادیم، اون حدیث ثقلین هم خیلی حدیث نرمیه، خیلی لطیفه. خدا بیامرزه حضرت آیت الله العظما برو جردی، بله
حدیث خلفای امتی
نرمیه. اون دیگه در ذیل شید رو ما میاریم، نه در ذیل برای شما عرض کنم حدیث افتراق و امت که یک بحث ما اونجا خواهیم داشت، که این 72 فرقه که اهل هلاکت هستن و یک فرقه اهل نجات هستن، خود حدیث خلفای اثنی عشر، حدیث سفینه و اینها دلیل بر این هست که پیغمبر اکرم فرقه ناجیه را با عبارتهای مختلف معین کرده. من جمله این که ما معتقدیم شیعه فرقه ناجیه هست، همون حدیث خلفای اثنی عشر هست، حدیث سفینه هست، برای شما مطلب حدیث اهل بیتی امان لامتی هست، اینها بله. این سه تا روایت رو اگر ما خوب در کنار هم قرار بدیم، به نظر من میتونیم به قول این بناها که میخوان ساختمان درست کنن یه فندانسیونی درست میکنن و این پایه ها را روی اون میگذارن. اگر ما در بحث هامون روی این سه محور خوب کار کنیم، خیلی محترمانه مؤدبانه این سه روایت رو آرایش بدیم، لطیف و خلاصه معطر کنیم این سه روایت رو با عطر نرم، نه عطر تند و زننده، من شبهه‌ای ندارم طرف مقابل ما الا اینکه واقعا معاند باشه، الا اینکه دیگه در اثر گناه این ظلمت ها روی عقلش آنچنان متراکم شده باشه که نگذاره این حقایق به ذهن و قلب و عقل و فکرش برسه.
مثلا در تایید حضرت عالی اون جلساتی که ما خدمت شما هستیم و این دانشجوهای غیر ایرانی هم هستن، اون مباحثی که مطرح شد من از یکیشون سوال کردم، یعنی چند تاشون که از مردان اهل سنت هم بودن، گفتم که خب نظرتون نسبت به این مباحثی که استادم فرمودن، بیشترین حدیثی که برای شما جالب بود و باعث این بود که مثلا نسبت به شما مثلا انگیزه ایجاد بکنه چه احادیثی بود؟ همین مطالبی که شما فرمودید. گفت این حدیث من معتقد برام عجیبه، این حدیث افتراء خیلی برام عجیبه، این حدیث که شما فرمودید حدیث ثقنه خیلی برام عجیبه، و اون حدیث خلفای امتی اینا نمیدونم چجوری باید بغل همدیگه وایسن جمع بشن و هر جوری میخوام فکر بکنم هیچی برام نمیمونه. و
نه واقعا هم همینطوریه. یا به قول فرمایشه دارم مثلث رو بیاره مربعش کنیم، یک ضلعش هم خلفای اثناعشر بگذاریم دیگه. اگه مثلا خلفای اثناعشر رو من نظرم این هست که در ضلع افتراق امت ما بیاریم، خب این قضايا خیلی واضح و روشنه.
یعنی ببینید
ما برای معرفی فرهنگ اهل بیت احتیاجی به فحش نداریم، احتیاجی به ناسزا نداریم، ما حق رو روشن بکنیم برای مخاطبمون.
قضاوت با خودشونه
دیگه، انتخاب با خودشه. بله. اصلا بله. ما کاری نداریم. حتی اگر من معتقدم ما جنبه اثباتی رو خوب کار کنیم، مطلب تمامه. مثلا ما همین شب جمعه بود بحثمون که تمام شد، یک آقای از طرف کردستان زنگ زده بود.
بله.
دیدی که من گوشی رو گرفتم، ایشون تشکر کرد، آقا صحبتایی که شما داشتید اینها من واقعا روشن شدم. این عبارتش این بود: فلانی اگر قبلا میگفتم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، امشب میگم و اشهد ان علی ولی الله.
بله.
همین شب جمعه، سه شب قبل.
بله.
طبعا ساعت 12:30 بود و ایشون میگو اگر اجازه بدید من بعضی وقتا بیام رو ایر بعضی صحبت ها رو بکنم. گفتم اگر توهین نمیگید، چون اینهایی که مستبصر میشن و میان، چون یه مدتی به قول احساس زیان و خسارت میکنن، یه مقدار تند هستن.
بله.
نسبت به خود اهل سنت و غیره یه مقدار تند برخورد میکنن. گفتم اگر تند برخورد نکنید، توهین نکنید، مباحثی که رو داشتید، ایشون میگو من الان مدتی است به این نتیجه رستم که باید با مهر نماز بخوانم، دست بسته نماز نخوانم، و افراد به من اتهام میزنن شیعه. گفتم بله شیعه شدن که عیب نیست، شیعه برای من امروز افتخاره. خب ببینید ما نه فحش میدیم، نه اهانت میکنیم، نه توهین میکنیم، نه کفرشون رو ثابت میکنیم، همون روایاتی که از کتابهای خود این حضرات مطرح میکنیم. این آقا برمیگرده میگه قبلا گفتن اشهد ان محمد، امشب دارم اشهد ان علی ولی الله. خب چقدر ارزش داره این؟
بله.
یا من اون روز عرض کردم یه خانمی از کردستان زنگ زده بود، اصلا پشت تلفن طوری صحبت کرد من اشکم جاری شد. خدمت آتلازم مکارم شیرازی تلفنی گفتم، گفت فلانی منم واقعا منقلب شدم. شون میگه فلانی من با این صحبتهایی که داشتید شیعه شدم، ولی برادرم، خواهرم، پدرم، مادرم سنیست، من نماز اگر به صورت شیعه بخوانم قطعا برام مشکلاتی درست میشه، مجبورم من مثل اهل سنت نماز بخوانم، ولی یک نگرانی خیلی شدیدی دارم. گفتم چی خواهرم؟ گفت نگرانیم این هست که اگر فردا حضرت مهدی ظهور کنه، من مؤاخذه نمی کنه، من بازخواست نمی کنه. من ماندم جواب حضرت مهدی رو طوری، این خدا می دانه بینم، پشت تلفن صحبت کرد من اشکم جاری شد. یکی از بچه ها کنار من بود، گفت چیه داره توهین کرد گریه کرد؟ گفتم نه، این دو ماه سه ماه آمده به طرف مکتب اهل بیت، آنچنان عشق به حضرت مهدی سلام الله علیه، اعتقاد به حضرت مهدی در وجود این رسوخ کرده، داره پشت تلفن صداش میلرزه، بغض گلوش گرفته، میگه من میترسم آقا حضرت مهدی ظهور بکنه من بازخواست کنه که چرا شما مثلا مثل اهل سنت نماز. من وقتی برای اطلاعات مکارم شیرازی گفتم، گفت از قول منم رسما اعلام کنید اون افرادی که مذهب اهل بیت رو انتخاب میکنن در این طور قضایا حتما نمازشون رو مثل اهل سنت بخوانن و یقین داشته باشن خدا قبول میکنه. بعد از جای مکارم گفت فلانه یکی از اینها مقبول حضرت زهرا باشه، دنیا و آخرتتون آباده. و خب ببینید نرمش جناب آقای محسنی، بینندگان عزیز، اثر خودش رو داره. قولا فقولا له قولا لینا لعله یذکر او یخشا. این تذکر و ترس با قول لینه، اگر من اومدم فحش دادم اهانت کردم، اونم عکس العمل نشان میده. اصلا میگه بابا اگر واقعا ناقل منطق دارن چرا فحش میدن؟ پس مشخص اینا منطق ندارن، دلیل ندارن. الحمدلله رب المعارف اهل بیت مملو از دلیله، غنیست مذهب اهل بیت، معارف اهل بیت. حتی همین پریروز حضرت آتیلا سیدان اینجا خدمتشون بودیم، گفت بر این عقیده هستم کسی معارف اهل بیت رو بخواند، با هر کسی، فیلسوف ترین فیلسوف ها، ریاضیدان ترین ریاضیدان ها، فیزیکدان ترین فیزیکدان ها، عارف ترین عارف ها، هر استاد دانشگاهی در هر رشته بخواد بحث کنه مغلوبش میکنه. چون در سخنان اهل بیت علیهم السلام به قدری زیبایی ها، به قدری ظرافت ها خوابیده، فقط ما خوب دقت کنیم که اینها خودشون نحوه برخوردشون با مخالفین چه بوده، در مناظرات چه روش هایی رو بیکار می بردن. روش مناظره ائمه به نظر من یکی از بحثات که ضرورت داره، انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده، من یکی از بحثایی که در آینده انشاءالله میخوام داشته باشم، اصلا آداب مناظره از دیدگاه اهل بیت خود امیرالمؤمنین صدیقه طاهر سلام الله علیها، خود نبی گرامی در مناظراتشون، امام باقر، امام صادق، امام عسکری سلام الله علیه، اینها مناظراتشون با مخالفین، چه با اهل سنت، چه با مسیحیات، چه با یهودیات، چه با زرتشتیها، اینها چه روشهایی رو به کار میبردن. ما اگر امروز بخوام موفق بشیم، به جای این که بریم در سایه فحش و اهانت و لعن و سب بخوام معارف اهل بیت رو به خورد مردم بدیم، ببینیم ائمه علیهم السلام در طول این 250 سال با انواع مخالفین چطوری برخورد میکردن، گفتگوشون چطوری بود، امام صادق میره بالا منبر چطوری از جدش دفاع میکرد، امام رضا سلام الله علیه که تقریبا یک فرصت طلایی براش بود، یک بستری فراهم شد حقایق رو بی پرده بیان می کرد، ببینیم در مناظرات و گفتگوها آقا امام رضا چه فتح فنی رو به کار می برده. ما این فنون مناظره و ادب مناظره رو از ائمه یاد بگیریم، بیایم تو بحثمون اعمال کنیم، به جوانهامون آموزش بدیم بابا برخوردشون اینطوری باشه، روش تعاملشون با اینها این شکلی باشه. علی حال این من نمیدونم، اگر
فرصتمون کمه.
بله.
اجازه بفرمایید در تایید فرمایش از اطفال امام رضا علیه السلام فرمودند خدا رحمت کند، دهما الله امرن احیا امرنا، گفتن چجوری احیا میکنه امر شما رو، گفت خدا رحمت کنه کسی که احیا کنه امر ما رو، گفت این محاسن و محاسن و معارف کلام ما رو، زیبایی کلام ما رو یاد بگیرن به مردم بیان کنن، اونا از ما تبعیت میکنن.
بله.
این تایید فرمایش از اطفالی هست. بله. که واقعا همینجوری اگه ما برخورد بکنیم حتما سایر فرق و اینها هم چلا متمایل میشن به نظر اهل بیت علیهم السلام. آقا اجازه بفرمایید یه میان برنامه مختصری رو ببینیم، میام یک دو سوال دیگه فکر کنم فرصتم خیلی باقی نمونده بتونیم ان شاء الله ببینیم. ممنونیم.
براها وسمات ساميات ثم أعطى خالطاها وهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علوا وهو خلق لا يضاها وصفات وصفات فيها تفرد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
خفاء من ظهور وظهور من خفاء عند ساقي العرش يزهو وهو كنز في السماء قد براه الله من طيب من وضعي إنما نور تجلى في جباه الأنبياء في الجباه في الجباه نور تجدد صلوات صلوات على محمد
صلوات
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه پیگیر برنامه هستید. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. وقت ما گذشته، ما چون میخوایم تلفونا رو هم خدمت بینندگان عزیزمون باشیم، مجبورم یک سوال رو از حضرت استاد بپرسم. اگه همکاران عزیزم در اتاق پخش این زیرنویس کنند شما تلفونای ما رو، ما گرچه الان تلفونا هم خطا مقداری مشغوله، ولی بقیه دوستان عزیزمون هم بیان و روی خط با ما ارتباط برقرار کنن، ما آماده هستیم. من به صورت مختصر از استاد سوال میکنم. انشالله ما قول میدیم به بینندگان عزیزمون این سری سوالاتی که خیلی 4-5 تا سوال دیگه هم مونده جلو دست من که اینا انشالله میخوام بحثش پاشیده نشه، برای جلسه بعد انشالله اگه فرصتی باشه استادم قول بده ما بحث رو موکول کنیم به جلسه بعد. فقط در همین حدی که اشاره بفرمایید، چون بحث افتراق امت اومد و بحث اون حدیث ست افتراق امتی من بعدی 73 فرقه کل اون فلنار الا فرقتن ناجیه، این راجعه در باره اهل سنت، نظر اهل سنت در اون حدیث چیه؟ یا حالا بحث سندی، چون که مختصر ما انشالله بتونیم بعد جلسه بعد بحث کنیم.
حدیث افتراق امت بحث‌های مختلفی هست، ان شاءالله ما به حول قویل در جلسه بعد شاید شب دوشنبه آینده باشه ما ان شاءالله خدمت بینندگان عزیز توضیح خواهیم داد. و آنچه که هست که در خود سنن ترمذی که از صحاح سته اهل سنت هست در جلد 4 صفحه 134 حدیث شماره 2778 از نبی مکرم میاره که امت حضرت موسی به 71 فرقه، امت حضرت عیسی به 72 فرقه و تفترق امتی علی 73 فرقه. میگه حدیث حسن هم هست. حاکم نیشابوری هم در مستدرکشون جلد اول صفحه 6 حدیث 128 ایشون میگه روایت صحیحه. جناب هیثمی در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 179 میگه روایت صحیحه. جناب البانی در کتاب‌های متعدد بر صحت حدیث افتراق صحه گذاشته، من جمله از اونها صحیح سنن ابن ماجه، ایشون به صراحت اونجا در جلد 2 صفحه 364 ذیل حدیث 32-26 میگه روایت صحیحه. در بعضی از روایات هم که در خود سنن ترمذی آمده تعبیر این است و تفترق امتی علی 73 فرقه یا مله کلهم فنار الا ملت واحده، امت من به 73 فرقه منشعب میشن،
همه در جهنم
غیر از یک فرقه، یعنی اکثریت در آتش جهنم، فقط یک اقلیتی یعنی یک 73 اهل نجاتن، ولی 72-73 چیان اهل آتش جهنم هستن. خب این رو جناب ترمذی در سننشون جلد 4 صفحه 135 حدیث 2779 میاره. آقای احمد ابن حنبل در مسندشون جلد 3 صفحه 145 آورده. جناب عمرو ابن ابی عاصم کتاب از سنه ای دارد که آقایان میگن همه روایاتش صحیحه، در صفحه 7 این روایت رو آورده. الله ایحالین این روایت از نظر سندی هیچ مشکلی نداره. اون آقایان که اومدن گفتن نمیدونم این سند نداره و صحیح نیست و چی نیست، اینها به نظر من یا خوب توجه ندارن یا بررسی های همه جانبه نداشتن. این روایت از نظر سند هیچ مشکلی نداره.
بله.
حالا در رابطه با دلالاتش چی هست ما انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد که اصلا خود آقایان اهل سند ماندن توش قضیه. خب اشاعره میگن ما اهل نجاتیم، معتزلی ها و نمیدونم اون یکی ها همه اهل آتش جهنم هن، معتزلی میگن نه ما اهل نجاتیم، اشاعره و اینها. تابعین احمد ابن حنبل میگه نه فقط اهل حدیث، هر کس تابع احمد ابن حنبلین فرقه ناجی است، ما بقیه همه کلهم ملاقلی، همشون وارد آتش جهنم خواهند شد. خلاصه آقایان زیدی ها میگن نه اصلا زیدی ها اهل بهشتن، غیر از زیدی ها همه اهل آتش. حالا اینا را انشاءالله به حول گفت ویلاهی ما در جلسه بعد قول میدیم برای بینندگان عزیز از استوانهای کلامی اهل سنت. و بعد این که شیعه میگه ما اهل نجات هستیم، ما دو فرقه ناجیه هستیم، ادله شیعه را از منابع اهل سنت انشاءالله ما اعلام میکنیم و اضافه در خود روایاتی که اهل سنت آوردن نکات ظریفی هست که حضرت فرموده اهل آتش جهنم کیا هستن، مثلا اونها که اهل قیاس هستن، نمیدونم اهل جماعت هستن، این تعابیری است که در کتابهای اهل سنت با سندهای صحیح نقل شده. این انشاءالله ما وعده میدیم به حول و قوه در جلسه بعد در خدمت بینندگان عزیز باشیم.
اگر همکاران عزیزم در اتاق فرمان ارتباط به ما بدن ما آماده هستیم. بله، الو، سلام، شب شما بخیر، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام آقای زارعی، اگه اشتباه نکنم.
زنده باشید آقای محترم، من سرما خوردم، باری کلا به این هوش شما، من خانواده‌ام صدای من رو نمی‌شناسن، عجب شما شناختید. با هوش خان نشستید مثلا جای قدیمی و خلاصه دیگه به ارث بردید دیگه.
لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلمن و جورا. برگرد که بر بهار من میخندند، یک اده به حال زار من میخندند، آنقدر نبودنت به طول انجامید، دارند به انتظار من میخندند. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آجای محسنی،
خواهش میکنم.
همچنین عرض سلام و ادب و احترام خدمت های دکتر قزوینی،
خواهش میکنم. سلام علیکم و
تشکر از زحمتی که میکشند. عرض بکنیم که آقای قزوینی، هزار وعده که چه عرض کنم، به 2000 وعده خوبان هم رسید و این
بله. یکی وفا نکند.
این رو من اتفاقا اون آدرسی که چیز بود اون روز یادداشت کردم، داده بودم به دوستان
بله.
و کتاب و آدرس رو فراموش کردم. منم نه شماره تلفن شما رو داشتم،
بعد از هر برنامه تماس بگیرید.
بله، شما اگر محبت کنید برام پیامک بفرستید، این شماره پیامکم اتاق فرمان بیارن. این رو انشالله ما فردا، اون همه چیم آماده است، نوشته هم شده، فردا انشالله به آدرس شما خواهد آمد.
زنده باشید انشالله. زنده باشید. آجابا من یک ماه شاید بیش از 20 روز هست مرتب با چه دفتر شبکه چه دفتر مؤسسه تماس میگیرم و با آقازاده سوال کنید، از آقایون موسوی، آقایون جعفری مؤسسه، از همه دوستان بپرسید. شاید من بارها تماس گرفتم، متاسفانه موفق نشدم با حضرت علی صحبت بکنم.
من چند روزه به خاطر درگیر همین فرکانس شبکه بودیم که یه مقدار خوب میبینید این برنامه‌هایی که ما داریم. خلاصه دغدغه داریم که بلکه بتونیم در حد مقبول، حالا ایدئال نه، الان ما عمده وقتمون همون تلفن‌هامون رو اختصاص دادیم برای بالا بردن کیفیت و بعضی از برنامه‌های با کارشناسا و اینا. مثلا این برنامه انگلیسی که ما راه انداختیم از روز میلاد حضرت رسول اکرم، خب خیلی از ما وقت گرفت و هنوزم خب اول کاری ما خب مقید هستیم، افرادی که میخوان بیان صحبت کنن از چهره‌های برای شما کنم افرادی نشن که مدار سیاسی، چهره سیاسی نباشد، یه چهره سوابقان چنانی نداشه، ما همه مسئله علمیتش کاملا مورد تأیید باشه، تند نباشه. خلاصه خیلی جناب آقای زارعی، به قول شما وقتی میبینید که یک عزیز اینجا صحبت کنه، برنامهش پخش میشه، استفاده میکنید، خب خون دلها ما میخوریم تا یک برنامه در اینجا روی آنتن بره و دوستان انشاءالله ازش استفاده کنن. حالا انشاءالله دعا بفرماید دیگه، انشاءالله علیه الصبح به قریب ما گل دادن تا یکی دو هفته آینده این مسائل رو آماده کنم. به ما گفتن آقا پول، گفتیم بابا مسئله این نیست، اگر پول هم باشه ما حاضریم بابا، یه خونه ای داریم اینه بفروشیم بدیم. این خلاصه دیگه آمدیم تو میدان حاضریم، خلاصه به هر قیمتی هم باشه، هرچی گفتن آقایان ما تهیه کردیم دادیم به این آقایان. بله انشالله امیدواریم که این انشالله دعا بفرماین دوستان انشالله. بله
انشالله که زحمات شما به بار بشینه و انشالله که شبکه از اینی که هست بهتر بشه. عرض من اتفاقا آج آقا گفتن، بعضی از دوستان اونجا گفتن فعلا نزدیک آج آقا نشید که خیلی عصبانی از وضعیت خلاصه ماهواره و اینها دیگه. برنامه رو اصلا کلا میخواییم بیاریم این ور دیگه، منم یه چند روزی دیگه زنگ نزدم.
عرض من این بود که اگر سوالی دارید بفرمایید.
من آج آقای محسنی، اینی که گهگاهی آخر صحبت هم رو میگم بذارید یه کلمه آخر رو بگم، الان حسنش رو عرض میکنم. بله. اونم این که اون جلسه‌ای که من زنگ زدم تشکر کردم از این که حالا مادرم خدا رو شکر بهبود یافته بود و خیلی شرایطش واقعا معجزه‌وار عوض شد
الحمدلله.
و اون دختر خانومی رو که اون شب من خدمتتون گفتم تو کما بود و اصلا قطع امیدی بود، این برای من واقعا اینی که اینقدر زنگ زدم چون این دیگه واقعا شرایطش خیلی خیلی استثنایی تر بود، یعنی اصلا کما دیگه همه میدونن توی شرایط خاصه و اصلا قطع امید کامل شده بود. همون شب آقا فردا، همون شب دوشنبهی که برنامه داشتیم فکر میکنم دوشنبه صبح ساعت 7:30 صبح از بیمارستان زنگ زدن گفتن که اون دختر خانم به هوش اومده الحمدلله، بعد از 3 روزم به اصلا بخش منتقل شده، الانم الحمدلله تو خونهشون صحیح
خدا رو شکر الحمدلله برکت از
خدا، ان شاء الله این نفس حق رو هیچ وقت شما
نگیرید. ما با توجه به تلفن حضرت عالی مخصوصا دعا کردیم
ان شاء الله که بله. ان شاء الله که خدا شما رو
بله. درود بر شما
برای شیعان حاج آقای محتمی
جانم.
من این 3-4 دقیقه که پشت خط بودم یه چند دقیقه شو شما در باره شبکه صحبت کردید، بذار سوالمو بپرسم.
بله 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 عزیزم، پشت خطیامون زیاده، به دوستانتون هم یه رحمی بکنید.
آقا من اصلا سوال نپرسیدم،
ما خدمتتون عزیزم گفتم سوالتون رو بپرسید.
آقا غزینی اگر شد این من خیلی سریع سعی می‌کنم تو 20 ثانیه تموم کنم.
بله.
افتراق امت تو شیعه هم اگر اومده بیارید. مطلب دوم این که کشیدن تیر از پای امیرالمومنین و اعطای خاتم رو، این رو چجوری میشه با هم جمع کرد؟ یه بار شما حضرت عالی رو توضیح دادید که متاسفانه من حافظم یاری نمیکنه. از آخرم این که سندی که ثابت کنه خلفا از جیش اسامه تخلف کردن. این سه تا سوال رو حاج آقا ازتون تقاضا میکنم که حتما جواب بدید، چون
خیلی سوال خوبی هست های زاره. بله خیلی سوال خوبیه، ممنونیم.
از آخرم این که حاج آقا نمیدونم واقعا اون با توجه به ارادت قلبی که من نسبت به حضرت عالی دارم، ولی واقعا امشب یه مقداری چی میگه توی از زمین آسمون ماندیم، انشالله یه وقت بشه پشت خط یه مقداری یه سوالاتی دارم از حضرت عالی، انشالله در آینده بپرسم روشن.
بعد از انشالله تماس حاج آقا یه نیم ساعتی وای میسنن یه جوری یواشی میگم فقط شما بفهمید
انشالله. حاج آقا
ازتون ممنونم، ممنونم، خدا نگهدارتون. الو سلام، شب شما بخیر. الو سلام، شب شما بخیر.
الو
سلام،
سلام علیکم.
سه بار سلام کردم، سلامت باشید، حال شما خوبه؟
با عرض سلام خدمت حضرت عالی گزوینی، خدمت شما حضرت محسن و تمام بینندگان عزیز.
سلامت
من چون وقتم کم بیرد باید منتظری هستم تو سوالامو میکنم چه خیلی مزاحم بشم.
خواهش میکنم، سلامت.
اول از همه سوالم از حضرت عالی این بود که در مورد آقای سید موسی اصفهانی نوه مرحوم حضرت آیت الله العظمای حسین ابوالحسن اصفهانی رحمت الله علیه که اطلاعاتی در مورد ایشون می‌خواستم بدونم که واقعا ایشون چرا این افکار رو پیدا کرده و اینا. بعد در مورد یکی از آقای سید مصطفی طباطبایی اطلاعات می‌خواستم ببینم که الان در تهران هستن. بعد سوال بعد این بود که در جنگ ایران و اعراب آیا به صحابی بزرگوار حضرت علی علیه السلام مثل حضرت سلمان اینا شرکت داشتن یا نه، و اگه شرکت داشتن علتش چی بوده، چون حضرت سلمان هم بعداً تو مدائن استاندار شدن اینها. بعد سوال بعدیم این بود که در مورد علمای بزرگ اهل سنت چه ها زمان خیلی به اینها استناد میکنن، مثلا آقای زمخشری و آقای ابن سباق مالشی و گندوزی و حنفی و اینها، اینها میان مخصوصا آقای سلطودی تو شب روزهای پیشاور نوشته که اینها علمای اهل سنت نیستند و اینها. خلاصه در مورد اینها مخصوصا اگر یه برنامه مفصلا در مورد اینها صحبت بکنن خیلی ممنون میشم. بعد در مورد حضرت ابن حجر عسقلانی یه بار صحبتاشون فرمودن که ایشون از 4 استوانه بزرگ علمای اهل سنت هستن. میخواستم اون ستای دیگر هم من بدونم که اون ستای دیگر چی هستن. بعدم سوال دیگرم این بود که اون فتوای ابو حنیفه چه هست، با عرض معذرت یه فتوایی که داره در مورد خلاصه تو شبشه هم شاید خوب نباشه من این اسمو بیارم، تو مسافرت یه کار زشت رو گفته چه حلال هست، میخواستم دقیقا اینو واقعا این حقیقت داره و سندش رو لطف کنم بفرماید. و سوال آخری سوال حتما میگوشه برادران
شما هست که قصد دارید خط قرمزها رو امشب خلاصه
نام حضرت علی علیه السلام در قرآن کجا آمده، ما نتونستیم در قرآن نام حضرت علی علیه السلام رو پیدا بکنیم، شما آقایان اهل سنت نام عمر ابوبکر رو در قرآن به ما نشون بدید ما این استدعا شما رو قبول و حرف شما رو قبول بکنیم. همین حرف آخرم هم در مداقای صدودی آقای محمد باقر صدودی شد، اون شبکه شیطان در اصطلاح بنده حدیر هست که حرف میزنه و خیلی تهمت های زشتی بهش میزنن، تو کتاب های روزه های پیشاور هم مزخرفات رو گفت. من یه پیامی داشتم برایشون، این حرف آخرم باشه، از خودشون انشالله میشنون یا دوستانشون حتما این پیام رو بهشون برسونن. من میخواستم از آقای سوزودی واقعا تشکر کنم از طرف تمام شیعیان، واقعا سپاسگزار شخصیم که واقعا مذهب شیعه رو ترک کردن و ننجی برای شیعه نشدن و واقعا ازشون میخوام ایشون برن یه مذهبی رو انتخاب کنند. آبروی اهل سنت هم نبرن، ایشون آبروی اهل سنت هم میبرن، ایشون برن یه مذهبی انتخاب بکنن که در اون مذهب دروغ گفتن، بی حیایی، عناد کردن، تهمت زدن، افترا زدن حلال باشه. و برادران خدا، برادران اهل سنت هم این کار رو حرام میدونن. واقعا برادران اهل سنت به علماشون برسونن اعتراض کنن به این آقا چه واقعا این حرف ها رو میزنه، این تهمت ها. خلاصه واقعا ایشون تشکر میکنم که اصلا میجنگ شیعه نیستم و ننج برای شیعه نشدم. این
خیلی ممنونیم، ماشاءالله انقدر سوال گفتید، اگه فقط سوال شما رو بخواهم استاد جواب بده.
وقتشون رو گرفتم از خدا و از شما، نهایت تشکر رو دارم، خیلی ممنون، با اجازه من خداحافظ.
خدا نگهدار، شب شما بخیر. در صورت اگه بخوام سوال ایشون رو فقط جواب بدیم، ما کل وقتمون تموم شد. الو سلام، شب شما بخیر. الو گویا قطع شد ها. الو صداشون رو نداریم ما. الو آقای ابو ترابی. الو بله. الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
ببخشید بنده رو ایر هستم.
بله. تصویر ما رو که دارید دیگه.
بله.
با سلام خدمت جناب عالی و جناب آقای حاج آقا دکتر قزوینی، یکی از نوادگان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و ام ابیها و نشدهندگان، عرض می شود خدمت شما ائمه اطهار علیه السلام، منظورم راهشونه و هدفشون. بله. و معصومیت، عرض می شود خدمت شما انشاءالله بتوانن معصومیت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به تمام جهان انشاءالله نشر بدن.
الهی آمین.
عرض شد خدمت شما بنده یکی از بینندگان امشب مهمان شما هستم.
بله،
انشاءالله که به قول بنده اهل علم و اینها اونقدر نیستم، انشاءالله که هم جناب عالی و هم جناب آقای دکتر تحمل بفرمایند و هم بینندگان عزیزتان با این حرفای به قول خود ما بازاریا شیش در چهار ما یه مقداری تحمل بفرمایند.
ما در خدمت شما هستیم.
به قول معروف دست چلاق یا دست شکسته عبال گردنه، ما هم جز مملکتیم و شیعه هم هستیم.
خواهش میکنم. فقط خواهش میکنم مختصر و مفید، چون بینندگان دیگه همون هم هستن، اونا هم انشالله ارتباط برقرار کنیم. ممنونم.
ارشاد خدمت شما حقیر از تماس با این شبکه محترم، این مطلب بود که الحمدلله رب العالمین ما در یک کشور امن و آزاد و مذهبی شیعی در حد بیش از استاندار به نظر بنده خداوند هستم و هستیم که بسیار کرم
خدا
از خداوند باری تعالی، و الحمدلله هم در این سنی که هستم به قول حضرت آقا علارغم این که پارازیت بود و تلویزیون ما خیلی سمت به قول معروف جنوب، ولی این سنی رو شنیدم، ما هم دمپایی هم چرش باره کردیم. عرض شد خدمت شما و بجز منت خداوند و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، وطنم و آنهایی که به من چیزی یاد دادن، هیچ منتی بر سر من نیست حاج آقا. و مسئول فهمم خودم هستم. شخص خودم هستم، مسئول حرفم. بنده حاج آقا با یک شبکه که منتسب به شیعه می باشد ارتباط داشته و کمک قابل توجهی هم که مال و امانت امام علیه السلام بود، عرض می شد خدمت شما بنا به گفته کسی که در همین شبکه و از قم مقدس پخش می شد و فرمایش کرد که صریحا شما می توانید سهم امام علیه السلام را بنا به دستور آن مرجع محترم که مقلدش بنده هستم به این شبکه کمک بنمایید، بنده هم به توصیه ایش این عزیز این کمک رو کردم، ولی دیشب با آخرین تماسی که با این شبکه که عرض کردم خدمتون روی ایر رفتم و داشتم متوجه شدم که با عرض تأسف زیاد از این شبکه به کسی که مایه وحدت این کشور شیعی و که به نظرم خار دشمنان دنیا هم شرق و هم غرب و هم خصوصا اون وهابیت متعصب شده خیلی بی اهمیت و بی اعتنا که مسئولم خودش هستی به این شکل به قول معروف برخورد کرد. و اما از همه مهمتر که البته پاسخگوش خودش هستش و عرض می شود خدمت شما و در مورد دوم و یکی از ارگانهای این کشور حتی توهین شد که بنا به همین دلیل و به قول معروف و به همین مطلب بعد تصمیم گرفتم دیگه تا کسی از آن شبکه که این صحبت رو به قول معروف کرده و روی ایر نیاد و به قول معروف حالا اگر اطلاع کامل از وضعیت نداره اطلاع بگیره بعد این صحبت رو بکنه، ولی اگر اطلاع داره بایستی همین امروز فردا جواب و الا هر بیشتر خدمت شما بیاد معذرت خواهی بکنه هم از این مردم اکثریت شیعه مملکت که به یه ارگان به قول معروف مذهبی و به یه ارگان قابل اعتماد همه توهین کرده و خصوصا بی اهمیت بوده و به قول معروف یه چیزی گفت که مسئولش خودش هست.
بله.
من اصلا در شأن این خودم نمیبینم که صحبت بکنم.
بله.
و اما عرض میشد خدمت شما من خواستم این جریان اطلاع داشته باشه حاج آقا و در این مورد اگر صلاح ببینه یه صحبتی بفرمایند به هر شکل.
بله.
بنده تا در توانم هست دیگه.
بله.
با این وضعیت که ایشون رو ایر اینو گفت بنده نه کمکی میکنم که کمکم هم 100% لحاظ خودم قابل توجه بود.
بله.
و مال امام علیه السلام بود ظاهرا.
بله.
شاید من خودم میگم این کمکی که کردم 100% اشکال داشته این.
بله.
بود و الا در این راه خرج نمیشد اگر.
بله.
که آقا امام زمان علیه السلام و به قول معروف خدای یگانه انشاءالله کمک بکنن
انشاءالله.
یا ایشون سر به قول معروف مطلع بشه از اشتباهی که کرده بیاد معذرت خواهی بکنه از ملت و از به قول معروف وضعیتی که به وجود آورد، یا اینکه ادامه بدهد که من اعلام شکایتم میکنم چون دنبال این پول هستم تا ببینم این پول امام زمان علیه السلام چی شد. حالا ممکن است اشکال داشته باشه.
بله.
ممکن است هم آقا ببخشه، ولی من شخصا بایستی سوال بکنم که این جریان چی میشه. من.
بله.
تا کجا میتونم اقدام بکنم؟
خدا خیلی دنبله
از میشهد خدمت شما و خواستم خدمت شما هم عرض میکنم که اگر که لطف بفرمایند خواهش میکنم از جناب عالی و آقای دکتر بیشتر انشاءالله ایشون مثل افرادی مثل ایشون بتوانند از این یه شبکه‌ای مثل این شکل به قول معروف مردم گول نخورن. حاج آقا ما که 57 سال سن ازمون گذشته تو خونه اولاد پیغمبر صلوات الله علیه و سلم نرم مثل امثالیشون بزرگ شدیم. این شکلی آدم دنبال یه شبکه‌ای میگرده که یه چیزی از زبانش در میاد، ولی زبانش درست میبینه، ولی ته اون جریان چی هست من خب خبر ندارم.
بله.
ولی حداقل از قوم ما این آقایون نیان این شکلی که مردم مثل بنده که مثلا چیزی سرم نمیشه. من خودم میگم شخص خودم، خدای نکرده به کسی توهینی نشه، شخص بنده مثل بنده مثلا گول نخوریم. حالا اگر هم از میشد خدمت شما ایشون برحق هست بیاید مسائلش روشن بکنه از این شبکه، من نام نمیبرم، خودشون حتما میفهمن.
بله.
بیاید برحقیت خودشون ثابت بفرماید و حتما هم بایست معذرت خواهی بکند هم از مقام معظمی که بی اعتنایی کردن هم از این مطلبی که به قول معروف توهین کردن نسبت به این ارگان ما.
درود بر شما.
بله. ممنون برای همه مسلمین شیعه. آقای
اثناعشری هستید دیگه.
ان شاء الله پیش بیاورن.
بله.
و سلام ان شاء الله در
جناب آقای اثناعشری از اهواز ظاهرا باشن.
توضیح بفرمایید.
بله.
خدا حافظ شما.
بله.
خیلی ممنونیم. متشکریم. خیلی دیگه بیننده عزیزمون خودش همه مطالب فرمودن و همه جواب خودشون دادن.
من بله. گوش میکردم ایشون. بله. اومد اونجا و رو ایر و یک سری مطالبی گفت. متاسفانه نمیدونم بعضی از آقایان تصور میکنن که با متوسل شدن به منطق فحش و ناسزا و اهانت کاری میشه جلو برد. برای شما عرض کنم نمیدونم اگر در رأس حکومت معصوم نباشد ظلم میشه. ظاهرا از تاریخ اسلام هم اینا خبر ندارن. اگر ملاک این هست در زمان خود نبی مکرم چه ظلم ها شد؟ مگر همین خالد نبود به دستور نبی مکرم رفت برای عرضه اسلام اون همه جنایت و آدم کشی و برایش هم قتل قتالی انجام داد؟ در زمان خود حضرت امیر که اون 4-5 سال که در رأس حکومت بود چه ظلم ها توسط افراد انجام شد؟ معصوم اگر در رأس حکومت هست فقط مسئول کار خیش هست. این همه امیر المومنین افرادی رو نصب کرد و اینها خیانت کردن. خود آقا امام سجاد سلام الله علیه، امام حسن مجتبی، امام معصوم، این همه تا فرماندهانشون خیانت کردن. اینا نمیدونم اصلا مثل این که از اسلام رو، تاریخ اسلام و معارف اسلامی رو خبر ندارن. فقط و فقط این رو دنیا بدانه، تنها کسی که در حکومت او از ظلم خبری نیست آقا ولی از ارواح اونا لطراب مقدم الفداست. از حضرت آدم گرفته تا خاتم امیر المؤمنین امام مجتبی که خلافت داشتن، در زیر خلافت اینها ظلم می شد، جنایت می شد، ولی اگر متوجه می شد امیر المؤمنین برخورد می کرد. این هست. مثلا معاویه ناشر ظلم بوده و مؤید ظلم بوده، ولی امیرالمؤمنین مبارزه با ظلم می‌کرده و اگر ظلم می‌دید با ظلم برخورد می‌کرد. این که نمی‌دونم باید در رأس حکومت حتما معصوم باشه، این از این چرندیاتی است که بعضی از افرادی که به تعبیر مرحوم شیخ انصاری اصلا روح اسلام را نفهمیدن، بویی از اسلام نبردن، این مباحث رو دارن مطرح می‌کنن. حالا نمی‌دونم. و اضافه خوب اینه، به کرات سوال کردم، ما ببینید برادران عزیز، اونی که ملاک هست برای ما نظر مراجع ازام تقلید در زمان غیبت هست. ائمه علیهم السلام این مراجع بزرگوار را برای ما حجت قرار دادن و اعتراض به مرجعیت را اعتراض به امام و اعتراض به خدا اعلام کردن. الراد علیهم کالراد علینا، هر کس در برابر مرجعیت بیسته به مرجعیت اهانت کنه به ما ائمه اهانت کرده. الراد علینا کالراد علی الله، هر کس به ما ائمه اعتراض کند به خدا اعتراض کرده. و هو علی حد شرک بالله، این اعتراض به مراجع نسبت به مراجع جسارت کردن در حد شرک به خدای عالمه. نمیشه که اگر یک روزی یک مرجع تقلیدی به نفع من نظر داد، اجازه داد من تو شبکه‌ام از سهم وجود استفاده کنم، آقا بشه مرجع عالی قدر جهان تشیع. اگر آمد گفت مثلا به فلان شبکه کمک کردن حرام خلاف شرع، این آقا شد مرجع نما، روحانی نما. هر جسارتی آقا ساده از آقا ابله، آقا جهم. یک تعابیری که واقعا من خجالت میکشم به صراحت عرض کنم. دوستانی که به ما میگن خب فرض بفرمایید، با اینکه بعضی از آقایان مراجع رسما به بنده گفتن آقا شما استفتا کنید ما نظر میدیم، آقا از وجوهات شرعی به شبکه این ولایت اشکالی نداره مورد، ولی بنده تا به حال خودم را نتونستم قانع کنم، خودم را نتونستم قانع کنم. همین چند روز قبل خدمت آیت الله عظمه مکارم بودم، ایشون گفتم آقا بعضی از شما همچه نقل میکنم، گفت بله هر کس از من استفتا کرده گفتم از وجوهات شرعی به شبکه ولایت کمک کردن از نظر ما اشکالی ندارد و کار درستی. گفتم والا ما اینش هم اعلام نکردیم در اونجا، الا اینکه یک استفتا کنیم. شما اگر مهر زدید مهرتون رو میاریم جلوی دوربین قرار میدیم که مردم ببینن که مثلا فلان مرجع همچه نظر داده. یکی از مراجع بزرگوار که خب خیلی آقایان هم براش اهمیت قائلن، خدمتشون بودیم، برگشت به آقازاده شون، آقازاده کوچیکشون، گفت فلانی کاراش مورد تأیید منه، هر کس بناس بیشون کمک کنه تلفنش بگیرید من شخصا زنگ بزنم صحبت کنم بگم به کارهای فلانی تبرعن کمک کردن لازم هست، اگر لازم شد از سهم مبارک امام یک سوم در صورت زد بیش از. گفتم آقا ما همچه جسارتی به شما نمی کنیم، یک دعای شما برای ما میلیاردها میلیارد کمکه و من بر خودم همچه اجازه ای هم نمیدم. حالا بیایم اینجا بگیم آقا فلان آقا اجازه داده، فلان آقا اجازه داده، فلان آقا اجازه داده، این حرفا، بعد اون آقا تماس میگیرن با اون بیوتا میگن آقا ما همچه اجازه ای ندادیم. خب حالا انشالله اگر لازم بشه، من در این زمینه نمیخوام خیلی زیاد وارد این گوگا بشیم و ما هم به هیچ وجهی اینها را نه تنها رقیب خودمون نمیدانیم، قسم به حضرت زهرا اگر 100 تا شبکه شیعه هم داشته باشیم برای ما کمه. یعنی الان در برابر وهابی ها هر چه شبکه های شیعه بشه، ولی شبکه شیعی بشه، کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا،
زینت اهل بیت باشیم، نه مایه ننگ اهل بیت باشیم. و ملاک هم برای ما نظر آقای مراد ازام تقلیده. همین آقای که الان صحبت کرد چند دیگر من زنگ زد که چرا در فلان شبکه شما صحبت نمی کنید. گفتم مسئله نیست، شما از یکی از آقای مراد تقلید یک کاغذ بیارید در فلان شبکه صحبت کردن اشکالی نداره، من هر هفته یک شب دو شب در اونجا برنامه زنده میگذارم. گفتم شما بیارد از یکی از مراجع ازام تقلید. این چند نفری که به عنوان مرجع مشهور هستن، آیت الله العظما سیستانی، آیت الله العظما وحید خراسانی، شبیری زنجانی، زافی گلپایگانی، مکارم شیر، این آقایانی که امروز مطرحن، یکی از اینها فتوا بده که آقا همکاری با فلان شبکه اشکالی نداره، والله تالله من خالصانه میام همکاری میکنم، ولی ما با هر کدام صحبت کردیم نکردن ما را.
بله خیلی ممنونیم. حاجا ما فرصتمون گذشت چون ما می‌خواستیم دیگه ان شاءالله یازدن تمام کنیم. یه دو سه تا پشت خطی داریم، اگه اجازه بدید اینا رو ما
خواهش میکنم
ارتباط برقرار کنیم و دیگه این پاسخی که حالا اونم وقت میبره. الو سلام.
سلام علیکم.
شب شما بخیر.
خسته نباشید.
ممنون.
خواهش میکنم.
جناب آقای محسنی، خدمت آیت الله قزوینی سلام عرض میکنم. صدا میاد؟
بله.
خدمت شما عرض کنم که الان شما از ابو ترابی هستم از مشهد مقدس خدمت شما 120 دقیقه بیشتره که ما سعی میکنم که خدمت شما بتونم ارتباط حاصل کنم.
پس
شما بعد یک پنجم شم که حساب بکنه بعد 15 دقیقه 20 دقیقه به حرف ما توجه بکنم.
آیا ابو ترابی اشکال از مایه ها؟
برای چی خدا نکنه شما آری از اشکال هست. خدمت شما عرض بکنم که روز جمعه 6:12 ساعت 4:15 بعد از ظهر.
بله.
بعد ما همینطور اتفاقا این شبکه نور که اسمش هستگ اینو گوش میکردم، یک آقای کارشناسی داشت صحبت میکرد و خیلی هیجان زده بود ایشون.
بله.
ایشون میگفتش که شما چرا خطاب به حساب اهل تشیع، میگفت که شما چرا با عایشه بی احترامی میکنین، عایشه رو حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم خواستگاری کردن و کلام خواستگاری ایشون از طرف خدا بوده، حضرت رسول حرفی بدون اذن خدا به زبون نمیارن. اگر الو
بله بله
و اگر شما توجه بکنید اون برنامه رو بازنگری بکنید خیلی خوبه. من می‌خواستم ببینم که این آقا که اینقدر ادعا داشتش که حضرت رسول بدون اذن خدا حرفی به زبونش جاری نمیشه، چرا پس در راجع به قضیه اون حدیثی که قرطاس این موضوع رو قبول نمی‌کنه و گفتن که حضرت مثلا در بستر بیماری هستن.
بله خیلی سوال قشنگیه.
بله سوال قشنگیه، باید جواب بدن آقای ابوترابی.
بله یک مسئله دیگه هم ایشون این آقای کارشناس خیلی چند مرتبه تکرار کرد، ایراد گرفت از تشیع، میگفتش که یک ایرادی که اینا دارن ازدواج کبار با صغار جایز میدونن، کبیر با صغیره.
بله
و ایشون فکر میکنم که ایشون فکر کرده که مثلا اگر مثلا دو تا باجناق توی یک خانواده توی خانه باشن هم سفره باشن و حالا با اذن پدر مادر و همسر یک نوه یک نوزادی مثلا یک ماهه داشته باشن اینا رو به عقد مثلا در اینکه جلوی حرام گرفته بشه این دلیل ازدواجی میشه که مثلا عروس و داماد با هم دیگه ازدواج میکنن.
بله.
در صورت که این محرمیت این خطبه محرمیت به خاطر این جاری میشه بین کبار به حساب مرد بزرگ با کودک یکی دو ماهه که ایشون مدام این موضوع رو تکرار میکرد به خاطر یکی جلوی حرام خدا گرفته بشه.
بله.
درسته؟
بله بله.
بعد خدمت شما عرض بکنم که ایشون خیلی زیادم نصیحت میکرد خدمت شما عرض بکنم که تشیعه که شما به صحابه رسول الله احترام بذارین چرا بی احترامی میکنین. خب ایشون که اینقدر سنگ صحابه رسول الله رو به سینه میزنه با اون لباسی که کروات آخرین مدل و لباس آخرین مدل، آیا صحابه رسول الله هم کروات میزدن؟ حداقل ایشون خودش به شکل صحابه ملباس بکنه که حرفش به دل بشینه. و یک چیز دیگه هم که ایشون خدمت شما عرض بکنم که به کنایه میگفتش حضرت آیت الله قزوینی خدا نگهدارشون باشه اون جلسه قبل از جمعه 6:12 از روی دلسوزی گفتن الان عصر اینترنته و بیان شما تحقیق بکنین و خدمت شما عرض بکنم که گمراه نشین. ایشون همین به قول معروف طعنه گرفته بود مگه میشه با اینترنت آدم از دینش دست بکشه. خب آقای محترم شما لطف کن ما الان دارم صحبت میکنم به جرئت میتونم بگم نزدیک 30 نفر لتسنن حنفی نونخور ما هستن چند ساله کارگر ما هستن خودشو و کارگراشان. خب ما همه منتظریم به دعوت حضرت آیت الله قزوینی لبیک بگیم بیم بشین صحبتات رو بکنیم خدا وکیلی. یک دفعه دیدین شما اینقدر کارشناس فهمیده و ماشاءالله اینقدر سند دارین، یک دفعه دیدین مثلا ما آمدیم به طرف شما. الان اهل تسنن همین کارگرای ما همگیشون باور کنیم که از موقعی که به هر حال ما چند جلسه یکی دو ماه با این شبکه آشنا شدیم و براشون میذاریم، هم میگه خجالت زدن میگن چرا اینا بزرگترای ما نمیان بشینن صحبت بکنن. خیلی ممنون، ببخشید که وقت برگردید.
درود بر شما، متشکرم. سوالات قشنگی بود.
ما که بارها گفتیم آقا ما آمادگی داریم با تک تک کارشناسای این شبکه، در گرچه در اون حدم نمیبینیم ولی چون به عنوان کارشناس در این شبکه مطرحن، ما گفتیم آماده گفتگو و مناظره هستیم و هیچ شرط و شروطی هم نداریم. ما گفتیم وقت شرطمون است که بحث سیاسی نکنن و اهانت نکنن. اگر این دوتا شرط رو هم به ما زیاد میبینن مسئله نیست، ما حاضریم بحث سیاسی هم بکنن، بیان اهانت هم بکنن، بلکه اگر هزار تا فوش به ما بدن یک فوش از ما نخواهن شنید. بیان میدان با هم بحث کنیم، صحبت کنیم تا بینندگان خودشون و بینندگان ما قضاوت کنن و داوری کنن که واقعا حق با کیست. ما که معتقدیم حق با علیست.
بله. من خودم یکی از کارشناسا دیدم، یعنی یه چیز جدیدی بود برای من. ما حدیث ثقلین رو که مطرح میکنیم، خب هر صورت یک سه تا عبارت آوردن، یکی حدیث فقط کتاب الله رو تنها آوردن، یکی کتاب الله سنتی، کتاب الله اطرتی که استادم بحثش کردم که حدیث صحیحش اطرتی است. چند وقت پیش که همین عبداللهی دل جا خودم با گوش خودم و چشای خودم دیدم توی شبکه داشت بحث میکرد، این تعبیر اینجوری کرد، گفت خداوند در حدیث ثقلین کتاب و امتش رو گذاشته، یعنی بحث سنت نه، گفت امت یک چیز جدید، یعنی یک تعبیر جدیدی آوردن. گفتم خب
اینا که بدعت نیست، اینا عین سنت دیگه. بله
خیلی ممنونیم. الو آقا، این خط و خطم اجازه بدید. الو سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
شب شما بخیر، ممنونیم.
چند تا سوال داشتم خدمت از آقا غزیر. بنده مهدی هستم، از خواست در میزنم، بیننده همیشگی برنامه تون هستم از اهل سنت.
از کجا؟
از خواست؟ بله از خواست
جان. بله از خواست.
بله بله
از خواست. بله
سوالی داشتم در مورد بدعت.
بله
بفرمایید.
در اهل تشیع در اذان و نماز و کلمه شهادت
بله
اضافه کردن، مثلا در اذان اشهد ان لا اله الا ولی الله، یا مثلا در کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا ولی الله، و در نماز در دعای قنوت مثلا اللهم همین دعای فرج امام زمان،
اللهم کل ولی کل وجهت ابن الحسن،
دعای سلامتی امام زمان.
بدونم این مستحب سنت واجبه، چون رسول الله صلی الله علیه و آله اینا رو انجام نداده.
بله
این سواله.
بله
دومی شما جاغه اینه که چرا اهل تشیع با این ادعایی که دارن که میگن ما از یک منبع و یک مرجع دینمون و مذهبمون رو گرفتیم، چرا در مسائل فقهی و عقیدهیشون از مراجع متعددی تقلید میکنن؟
یعنی چطور از مراجع متعددی تقلید میکنن؟ بفرمایید که چطور؟
مثلا مراجع متعددی تو جامعه اهل تشیع هست.
خب ببینید عزیز من، هر کسی
آیت الله سیستانی، آیت الله
خب یه کسی به نظرش آیت الله سیستانی
اینا مراجع تقلیدی هستن.
بله ببین عزیز من، یک نفر از چند نفر که تقلید نمی کنه. بعضی از افراد نظرهای سیستانی رو میپسندن، از او تقلید میکنن، نظرهای وحید رو میپسندن، آقای مکارم، آقای صافی، آقای شبیری، آقای گلپایگانی، آقای عراکی یا دیگر مراجع عظام تقلید، بررسی میکنن. این قانون کلیست، در اول رساله ها هم همه آقایان نوشتن راه تشخیص یک مرجع چگونه است، راه تشخیص عالم چگونه است.
شما من سوالم الو
بفرمایید.
آقا مسائل دین، مسائل دین چیزی نیست که هر کسی مثلا بنا به نفس خودش و خواسته دل خودش هر کنم هر حکمی رو که مطابق با میل خودش و مسائل خودش بدونه با بدون خودش از اون تابعیت بکنه.
خب من از حضرت علی سوال میکنم،
این جنس اصول به فروع رو داره اشاره میکنه.
ببین آقای بزرگوار، نه اجازه بدید، آقای بزرگوار، برادر عزیز شما، آقای مهدی،
سوال سومی هم
آقای مهدی اجازه بدید این سوال منم بفر. شما الان یک سری از آقای مالک تقلید میکنید، یک سری از ابو حنیفه، یک سری از احمد ابن حنبل، یک سری هم از مالک، اینها هم تقریبا 1350 سال قبل از دنیا رفتن، چرا شما از اونها تقلید میکنید؟
ببین آقا ما درسته. الو
بفرمایید.
الو عجبا
بفرمایید صدای شما میاد.
ما درست اهل سنت چهار مذهبی.
بله.
هر چهار مذهب ما اساس مذهب ما برمیگرده به قرآن، حدیث، خوب. اجماع و قیاس. کل مسائل ما برمیگرده به قرآن و سنت. درست خوب. ما در مسائل در فضائل با هم دیگه اختلافاتی داریم ولی در اصل و اساس دین هیچ اختلافی با هم نداریم. شما خودتون بهتر میدونید.
بله.
در مورد حدیث دیگه هم در مورد حدیث شما توضیح داریم که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند امت من 72 فرقه میشن همه به جهنم میرن به جز یک فرقه. این از منابع اهل سنت نقل کردین. ادامه بله. این حدیث هم لطف کنید اگه بخونید ادامه این چیه.
بله.
بعد در مورد وجوب یلا.
بله.
من قرآن مجید و که چاپ خود قومه.
بله.
قرآن مجید و همین آیه که من چند وقتی پیش با شما در از سوالی از شما کردم شما آدرس شما این دارین سوره مائده من مراجعه کردم زیرنویس فارسیش معناش نوشته دستها رو مثلا صورت بشورین و دستها رو تا آرنج و پاها رو مثلا همون عقیده شما که میگین حالا ما میگین درست عقیده شما پاها رو مس بکشین تا کعبه ولی شما در عکس از آرنج تا نوک انگشتان دستو میشورید. قرآن گفته دستها رو بشورید تا آرنج و پا رو گفته مس بکشین تا کعبه. مسی هم که برادران اهل تشیع میکشن این کعبه شامل مس نمیشه. در مورد اینم لطف کنید توضیح بدین. ضمن من اسم چند نفر از علمای اهل تشیع تو برنامه قبل گرفتم گفتم این آقایون اومدن تغییر کردن و شیعه شدن. شما اینا رو رد کردین مثل آیت الله برغی خیلی از اینا مثل آقای استاد علی قلمداران اصلا اینا منابع دارن اینا کتاب از اینا موجود است مثل آقای حجت الاسلام مرتضی رادمیر تهرانی مثل آقای علی رضا تهرانی مثل آقای استاد صادق کرمی استاد دانشگاه تهران مهندس محمد حسین برادری و خیلی کسا هستن اصلا از اینا جا کتاب موجوده.
خب اجازه بدید آقای برغی اجازه بدید یکی سجودیان. یکی آقای بزرگوار آقای برغی کجا گفته من سنی شدم؟
آقای سجودیان
که
برنامه آقای مهدی اجازه بدید عزیزم آقای مهدی گوش کن عزیزم آقای برغی آقای قلمداران
بله.
آقای طباطبایی اینا کجا گفتن ما سنی شدیم؟ میتونید بیارید یک جمله‌ای که
بله من یک دلیل دارم شما یکی از علمای اهل تشیع رو پیدا بکنید که بگه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه.
خب
شما که میگین شما از آقا غزوینی من خیلی برای شما احترام قائلم چون من هیچ توهینی از شما ندیدم. شما تو کل برنامه‌هاتون خیلی که احترام می‌ذارین برای خلفای راشدین یا صحابه میگین جناب ابوبکر جناب عمر یا جناب عثمان
بلی.
ولی این آقا حتی سیدیا این آقا هست سیدیا صوتی هست که میگه ابوبکر صدیق رضی الله عنه
یعنی الان آقای قزوینی که میگه جناب عمرشون هم
یعنی اگر بنده
عمر فاروق رضی الله
عنه نه من میگم یعنی الان آقا میگن جناب عمر
رو دارن تماشا میکنن اینو کسی نمی
آقای مهدی قطع شد.
بله
خیلی ممنون.
بله اینا در هیچ یک از کتاب‌هاشون به هیچ وجه من الوجود اصلا ننوشتن بر اینکه ما سنی شدیم. آقای ناقای برقی، ناقای قلمداران، هر دو خدای طباطبایی که خلف صالح ایناز یا ناصالح ایناز، رسما من دستخطش دارم، میگه نه شیعه هستم نه سنی هستم.
بله.
من مسلمانم. زن سنی رو هم نفی کرده.
بذار به عبادت ایشون الان شما هم جزء
بله اگر بنا باشه ما چون داریم میگیم جناب ابوبکر جناب عمر بس ما هم بقول دست از تشیع برداشتیم. نه عزیز من این بیان شک نیست. اگر یک کسی اومد گفت ابوبکر صدیق خب شما ببینید مرحوم علامه امینی حالا من خیلی دوست دارم در جلسات القدیر من بیارم اینجا وقتی که میخواد از متائن ابوبکر بحث کنه اول آنچنان تجلیل میکنه از ابوبکر که ما نمیتونیم حق او را ضایع کنیم نمیدونم اول اسلام آورده هجرت کرده چی کرده چی کرده مثلا صحبتهاش به سخن علامه امینی نمیخوره بعد این رو میاره بعد شروع میکنه نسبت به کارهای نادرستی که از ابوبکر بوده یکی پس از دیگر از منابع اهل سنت میاره یا علامه عسکری هر کجا اسم ابوبکر اینا رو رضی الله عنه گفته پس این چون رضی الله عنه گفته پس این دیگه سنی شده ایشون این به قول نیست یا ما در بعضی از کتابامون در قصه الهوار الهاده بعضا به قول را و ز گذاشتیم اونجا بس ما اینها ملاک نیست عزیز من اینها برای اینکه ما اون ادب خودمون رو نسبت به مقدسات طرف مقابل اثبات بکنیم این رو داریم نه عزیز من این آقایان نه برقعی سنی شده بود، نه قلمداران سنی شده بود، نه اون یکی آقایانی که هر روز دارید برای شما عرض کنم از اونها نام میبرید، هیچ کدامی از اونها یک جمله ندارید رو پیدا کنید برای ما که آقای برقعی گفته باشه من سنی شدم، قلمداران گفته باشه من، بله انتقاد داشتن، حرفهایی میزدن. همین آقای برقعی 35 تا کتاب نوشته در اثبات حقانیت شیعه، از اون درفم 37 تا کتاب نوشته علیه شیعه، علیه شیعه کتاب نوشته، نگفته من سنی شدم.
مزاقا برای که آجا اینا شیعه شدن یا سنی شدنشون جز ادله که نیستن، جز کتاب و سنت اینا، که اگه یه نفر شیعه شد بگیم آقا بقیه هم باید شیعه بشن، یکی سنی شد بقیه سنی شدن. خدا عقل داده، شعور داده، ما کتاب داریم، سنت داریم، حدیث داریم، بر اساس این هر انسانی که عقل خودش رو قاضی میکنه و به اون مطالبی که براش حجت تمام میشه میرسه و اون دین رو انتخاب میکنه.
بله.
خب حاجا ما یه خط دیگه هم بگیریم که فرصت هم گذشت، خیلی بنده خدا پشت خط
نه الان... ایشون میگه ما با هم دیگه اختلاف نداریم. ببین عزیز دل من، شما میگه ما اهل سنت با هم دیگه هیچ اختلاف نداریم، همه قائل به سنت پیغمبر و قرآن هستیم، مگر آقایان مراجع غیر از کتاب سنت عمل میکنن؟ کتاب و سنت پیغمبر قول ائمه علیهم السلام. شما ببینید در میان خود آقایان اهل سنت چه قوقاییه. آقای ابو حاتم ازش تعبیر میگن المحدث الامام، میگه من لم یکن حنبلیا فلیس بمسلم، هر کس حنبلی نیست مسلمان نیست. یعنی شافعی ها میگه مسلمان نیستن، مالکی ها مسلمان نیستن، حنفی ها مسلمان نیستن. این رو آقای ذهبی که از استوانه های علمی اهل سنت، یکی از 4 شخصیتی است که به قول اهل سنت ایار و اون از من سوال کرده بود که اینها کیا هستن. آقای ابن حجر هست و ذهبی هست و مزی و عراقی، ابو جعفر نصفی عراقی، این 4 نفر هستن که عمدتاً اهل سنت ایال این 4 نفر هستن، یعنی استوانه های اولیه هستن. خب خود ذهبی این رو در سیر اعلام النبلاء جلد 17 صفحه 625، جلد 18 صفحه 508، در تاریخ اسلامشون جلد 29 صفحه 3. خب از اون طرف هم آقای ابوبکر مقری میاد بگه تمام حنبلی ها کافرن. اون میگه هر کس حنبلی نیست کافره، اون میگه تمام حنبلی ها کافرن. شما بفرمایید شذرات الذهب جلد 3 صفحه 252. یا نه ابو اسحاق شیرازی امام شافعی ها هست، میگه هر کس اشعری نیست کافره، یعنی تمام معتزلی ها کافرن، ماتریدی ها که اکثر اهل سنت ایران حنفی ها ماتریدی هستن.
بله.
میگه تمام معتزلی ها و تمام ماتریدی ها کافر هستن. شرح لمع رو ببینید جلد اول صفحه 111. از اون طرف عبدالله انصاری میاد اشاعره را، اشعری ها را لعنت میکنه، مختصر طبقات حنابله مال ابن شرطی صفحه 7. از این قضا یا عزیزم الا ما شاء الله در کتاب هاتون هست که اینها اون یکی را تکفیر میکنن، اونا این یکی را تکفیر میکنن. نمیدونم آقای محمد موسای حنفی میگه اگر من امکان داشته باشم از تمام شافعی ها جزیه میگیرم، شافعی ها را من اهل کتاب میدانم، مسلمان نمیدونم، مثل یهود نصارا هستن. از اون طرف این آقای ابن کثیر دمشقی در البدایت و نهایت جلد 12 صفحه 187. از اون طرف آقای بروی فقیه شافعی میگه اگر من امکان داشته باشه از تمام حنبلی ها به عنوان یهود نصارا جزیه میگیرم من. خب اینها اختلافات است که الا ما شاء الله در میان شما از اینا اونو تکفیر میکنن، اونا اونو تکفیر میکنن. اون وقت آقا میفرماد که ما اهل سنت هیچ مشکلی نداریم، مثلا همدیگر رو همه را قبول داریم، همه به کتاب و سنت و قیاس. و قیاس از کجا آمده؟ پیغمبر گفته به قیاس عمل کنید، صحابه به قیاس عمل میکردن. خب همین قیاس هم خود پیغمبر اکرم سوال کردن این 73 فرقه 72 فرقه که اهل آتش جهنم هستن نشانه شون کیه؟ گفت اینا به قیاس عمل میکنن. خب این دیگه چیزیست که دیگه در کتابهای برای شما عرض کنم،
این حالا انشاءالله بحثش باشه برای
بله.
بعد مفصل بحث میکنیم.
بله این انشاءالله به حول قوه الهی مفصل عزیزان انشاءالله بحث خواهیم کرد. دیگه من فقط همین قضیه را که قومی که به قیاس عمل میکنن اینها جز فرقه حالیکه هستن را گفتیم. آقایان نگن که ما بدون مدرک حرف زدیم. شما بگید ما اهل قیاس هستیم، پیغمبر میگه این 72 فرقهی که اهل آتش جهنم هستن نشانشون این هست که اینها اهل قیاسن. ستفتر امتی علا بزن و سبعین فرقه اعظمها فرقه و قوم یقیسون الامور برایهم، اینا به قیاس عمل میکنن، فیحرمون الحلال و یحللون الحرام، با قیاس حلال را حرام میکنن، حرام را حلال میکنن. آقای حاکم نیشابوری این رو میاره روایت رو، میگه آقا صحیحون علا شرط شیخین، شرائط صحیح بخاری و مسلم رو داره، مستدرک جلد چهارم صفحه 403، آیت الله لزما صافی گلپایگانی در این کتاب لمحات صفحه 45 میگه لا یخفا علا ان معظم اهل سنت والجماعه هم اهل الرأی بل قیاس.
آجا این آقای مهدی میگفتن که ادامه این حدیث هم بخونید، ادامهش چیه؟ ما نمیدونیم ادامهش چی بوده.
نه ما متوجه میدونم، ادامهش هم میخوانیم. چشم، ادامهش هم خواهیم خواند. که حضرت فرمودن ما انا علیه الیوم و اصحابی، پیغمبر فرمود اونی که امروز من و اصحابم بر اون هستم، هر کس بر امروز من و اصحابم بماند اینها اهل نجات هستن. یعنی اونی که فردا اصحاب تغییر میدهن نه، ما انا علیه الیوم و اصحابی. اشاره است به همون حدیث حوض که پیغمبر فرمود بعد از من اصحاب من مرتد میشوند، فرمود بر این که انهم ارتدوا بعد که علا ادبارهم القهقرا، پیغمبر بعد از تو امت تو صحابه تو مرتد شدن و به زمان جاهلیت برگشتن. پیغمبر میگه اینها را همینطور دسته دسته میبرن تو آتش جهنم، فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النعم، جز تعداد اندکی از اینها نجات پیدا نمی کنن. صحیح بخاری جلد هفتم صفحه 207 حدیث 65 87.
خیلی ممنونم استاد عزیز.
بله
خب
بعضی وقتا یه مقدار دوستان که میان دیگه ما مجبوریم که بله
بله یه خط تلفن مونده آجا، این
خیلی مونده، اینم دیگه آخرش دیگه
فکر کنم نباید جواب بدیم،
یا شیرینیش مونده یا رؤسی.
الو سلام، شب شما بخیر. ممنونی، حال شما خوبه؟ ممنونیم.
از زاهدان مزاحمت میشم.
حال شما خوبه؟ ممنونیم.
خدمت سید بزرگوار سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
یه سال اول، سال اولی که داشتم بود آیت الله قزوینی در مورد حدیثی که مال حضرت امیرالمومنین بود،
بله،
استغفار، من اینو رفتم کافینت، هفت صفحه طولانی داشت.
بله.
بعدش اینو بخواستم سوال کنم، اینو باید هر شب هفت صفحه بخونیم؟ یکیش.
بله.
دومی مشکل این بود که خانمم اینو میخونه حقیقتش. بعد این خانمم در مدت یک ماه یه مشکل زنانشون پیش میاد و میگه نمیتونیم بخونیم چون شب
اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره، هیچ اشکالی، آیه قرآن بعد آیه سجده رو نمیشه خواند کلن، هم شما خودتون بخوانید با اون شرایطی که بنده ارز امیرالمومنین فرمود.
هر هفت سفر آیه قزوینی یا نه؟
بله هر هفت سفر رو، بله هر هفت سفر مجموعا ده دقیقه طول میکشه آقا، ده دقیقه یازده دقیقه طول میکشه. بله. یعنی من قول میدم بهتون یه مقدار روان باشید، بنده خودم ملتزم هستم، حالا نه به خاطر اون، حالا شاید بیش از 20 سال من هر شب خودم حتی بچه ها و همه میخوانن، اصلا خیلی عبارت های ظریفی داره، یعنی من وقتی این دعای استغفار امیر المومنین میخوانم واقعا لذت میبرم، من خیلی به خاطر اون لذتش میخوانم، به قدری عبارت های زیبا، به قدری جملات ظریفی داره، وقتی آدم میخوانه احساس میکنه که جان سخن از زبان ما میگویید.
بله.
مجموعاً 10 دقیقه 12 دقیقه طول میکشه عزیز من.
خیلی ممنونم.
بعد سوالی که داشتم جناب عزیز، سوالی که مهمی که داشتم، من حقیقت دیشب خونه یکی از حساب عالمای اهل سنت بودم، از آدان مزامت میشم. بعد ازشون خواستم، خواهش کردم که شبکه ولایت در چه تاریخ‌های بخش مستقیم زنده برنامه دارن نگاه کنید و مشکلاتی که شما دارید مطرح کنید. و من سوالی که ازشون کردم گفتم بابا شما اینقدر از آقای معاویه بسیم طرفداری میگونید، خب پسر خلیفه اولتونه کشت، چی حرفی داری بگی؟ اونا در جواب گفتن که آقا پسر ابوبکر قاتل چیز بوده، خلیفه سوم بوده و به خاطر این بوده که آقای معاویه بسیم چون از قبیله بنی امیه هسته اینه کشته تو پوست خر کرده، فقط به خاطر این، نه به خاطر بیعت با یزید نبود و عجیب صحبت ها کردن. بعد در مورد حدیث قسطاد ازشون سوال کردم، گفت در اونجا که حدیث قسطاد اگر شخص رسول الله میخواسته بسیم خلافت مشخص کنه، چرا حضرت عباس دوات نیاورد، چرا حضرت امیرالمومنین رو، مثلا دوات و خودکار چیزی نیاورد که بینیسه، اینا چرا نیاورد؟ و اگرم جز رسالت رسول الله بوده، میگه چرا چیزی که خدا حکم کرده به رسول الله، چرا رسول الله عملش نکرده؟ اگرم نکرده نمیدونم دین ناقصه، رسالت کامل نشده. عزیز صحبت ها به ما گفتن، گفت آقا شما فردا شب برنامه زنده است، آیت الله قزوینی برنامه داره، اتفاقا شما بگی آقا مثلا اهل سنت هم شما رو زودتر رو خط میبرن. گفتم حالا حقیقتا 45 دقیقه پشت خط بودم.
ببخشید
خلاص میگم نه اشکال نداره، حدی از افتخار توفیق هست
که
باید سید و صحبت کنیم، برای ما بسته.
بله چشم، اینا رو من انشاءالله من قول میدم بهتون. اینا رو ما یک جواب دادیم اون هفته که وقتی اینا اختلاف کردن، بعضیا گفتن بریم کاغذ بیاریم قلم بیاریم، این صحیح بخاری داره، بعضی همون حرف عمر رو زدن، اختلاف شد، پیغمبر اکرم دید اگر به این شکل بشه درگیری و اختلاف و به قول بزن بزنی تر محضر پیغمبر، داده بیداد و فرمود در نزد پیغمبر اختلاف صحیح نیست و اینها را از خانه بیرون کرد پیغمبر اکرم. اصلا من که گفتم بارها اصلا فلسفه این بوده نبی مکرم همچه چیزی را بگه حجت بر همه تمام بشه. یک فردی که میاد میگه پیغمبر نستدیر بالله هزیان میگه یا برای شدن برخلاف قرآن که میگه ما ینتقه عن الهوا، این شایستگی برای منصب خلافت نداره. پیغمبر اکرم میخواد اون افراد نااهلی که بعد منصب خلافت رو میخوان بگیرن و اهلیت برای این ندارن، شایستگی ندارن، اینها رو معرفی کنه. پیغمبر اکرم از اولم میدانست برای این که اینها همچه مشکلی خواهند داشت. حالا چشم، درباره اینم من مفصل دوباره در جلسه بعد.
و سال دیگه که آخری سالم آیت الله، آیا سید در مورد توسل، آیا بزرگان اهل سنت به توسل مثلا جایی ذکر شده تو کتاب ها مثل ابن تیمیه یا مثلا ابو حنیفه که توسل کرده باشه یا به توسل قبول داشته باشه، مخصوصا ابن تیمیه؟
ببینید عزیز من، ابن تیمیه یک وهابیه، یعنی بنیانگذار تفکر وهابیته. شما نباید حرف ابن تیمیه رو بردارید ملاک قرار بدید. شما ببینید ابن حجر عسقلانی درباره توسل چه داره، آقای ذهبی درباره توسل چه داره، ابن حبان در جلد هشتم از ثقاتشون جلد هشتم صفحه 457 ایشون میگه من وقتی که من توس بودم هر وقت مشکلی برام پیش می آمد می رفتم خدمت امام رضا، در حرم امام رضا متوسل می شدم و حاجت می گرفتم. ابن خزیمه از علمای بزرگ اهل سنت، خودش حنبلی مذهب قرن چهارم پنجم هجری بوده، میگه من مشکلی داشتم در بغداد می رفتم کنار قبر آقا موسی بن جعفر، اونجا متوسل می شدم مشکلاتم حل می شد. یا برای شما عرض کنم خود ابو حنیفه میگه من در کنار قبر مالک می رفتم متوسل می شدم حاجت می گرفتم. این قضایایی است که خود علمای اهل سنت در این زمینه برادرم الا ماشاءالله دارن. حالا انشاءالله ما بحث وهابیت رو که شروع کردیم شاید با 7 8 جلسه درباره توسل انشاءالله ما صحبت کنیم، اونجا انشاءالله دیگه مفصل خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود انشاءالله.
خواهش
می‌کنم. تموم شد. خدا نگهدار.
موفق و معید باشید انشاءالله.
آقا ما وقتمون که از اون قولی که داده بودیم و
گذشته،
اگه بخوایم سوالان هم جواب بدید که هیچ جواب
نه دیگه. حالا اینها دیگه فقط به حول و قوه من فقط به بعضی از چیزا
منم تو دخترم من تو گوشی دارن آجا من میگن که
این قضیه یه تیر کشیدن از پای حضرت امیر سلام الله علیه هیچ سندیت نداره. اینها قرن هفتم و هشتم وارد دراست شیعه شده.
بله. افتراق شیعه بله. چجور بوده؟
بله اونها را من مفصل انشاءالله عرض خواهم کرد. بله. خود شیعه در زمان خود ائمه علیهم السلام اینها که جدا می شدن، کیسانی ها، ناووسی ها، بله. واقفی ها و غیر ائمه علیهم السلام اینها را معرفی کردند و بله. کاملا اونها رو مفتزه کردند و چهره اینها را برای مردم بازگو کردند.
تخلف از جیش عثمانی
بله. اونم تخلف در خود ابن حجر عسقلانی صراحت داره برای اینکه ابوبکر و عمر و عثمان و کبار صحابه در جیش اسامه بودن و پیغمبر اکرم هم فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. خود شهرستانی در ملل نحل داره، از الدین ایجی داره، اینها را دوستان ما مایه یزدانی اینا مفصل بحث کردن. چشم، اینا را من به حول و قوه الله انشاءالله عرض خواهم کرد. و
جنگ، جنگ ایران و عرب، آقای مثلا صحابه مثل سلمان بودن؟
صحابه سلمان اینها به هیچ وجه نبودن. امام مجتبی که میگن در جنگ ایران و برای شما عرض کنم عراق نبود، ایران عرب بوده، به هیچ وجه نبوده. بعضی از صحابه هم که در
خلافت عمر اینها یا در عثمان منصبهایی رو داشتن، اینا روی مصالح بوده یا روی تقیه بوده، همونطور که خود مراجع اعظام تقلید امام راحل هم داره بر اینکه اینها بعضی ها از روی تقیه این مسائل رو قبول کرده بودن.
بله،
حالا انشاءالله نسبت به آینه های آقا مهدی که از خاش زنگ زده، من انشاءالله این سه چهار موردی که ایشون مطرح کردن اینها رو،
بله، خواستگاری رو از طرف خدا میگفتن هست.
بله خب دیگه اینها دیگه حالا هرچی هست، با اینکه خب عایشه قبلا ازدواج کرده بوده و شوهر داشته، با آمدن پیغمبر ابوبکر رو اجازه بدید اون شوهر قبلش طلاق بده بعد شما برای شما عرض کنم چیز کنید، حالا اینها واقعا به اذن الله بوده چه بود حالا ما نمیدانیم چیه قضیه‌اش. چشم اونا رو من ان شاءالله مفصل از این آقا داره اینطور سوالات شهید میشه قضیه. اجازه بدید ما در جلسه بعد قبل از این که ما سوالات رو بگیریم، چون امشب چند تا سوال اساسی بوده اینها، حیفه که اینها
میخواد بحث آقا ما شب بعد میخوایم شروع بکنیم از این سوالات اصلا شروع کنیم.
بله از همین سوالات ما شروع میکنیم، بعد تلفن رو باز میکنیم که دوستان، چون ما بعضی وقتا به سوالاتی که میشه اون وقت تنگ میشه به جواب نمیرسیم، بعضی از دوستان هم پیامک میدن ما سوال کردیم جواب داده نشد. حالا ما چون برنامه‌مون این بوده
رو ما اصلا بحثی نداشته باشیم، سوالات رو پاسخ بدیم.
اگر اینطور که باشه ما هم هفته گذشته تعداد سوالمون مانده، هم این هفته سوالات ماند،
پس ما دیگه این هزار وعده خوبان یکی وفا نکنیم، یکی رو میخوایم وفا کنیم انشاءالله. از جلسه بعد ما یه فاصله میدیم به این سلسله مباحثمون، این سوالاتی که مونده رو انشاءالله بررسی میکنیم، تلفون ها رو هم میگیریم که انشاءالله سوالی نمونده باشه که درم بال باشه. حالا دعا بفرمایید، وقت باشه.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد صلوات الله علیه اجمعین، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، بی ویژان دست از گرفتارانی که التماس دعا کردن، مثلا یک عزیزی چندین بار پیامک فرستاده من لکنت زبان دارم و واقعا جرأت ازدواج ندارم، مشکلات زیادی دارم، خدایا با آبروی محمد و آل محمد همه بیماران مخصوصا این عزیزمون رو با آبروی محمد و آل محمد، با آبروی محمد و آل محمد شفای عاجل کرم بفرما. حوائج مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، بویژ عزیزان بیننده و ما و دستندرکاران شبکه جهانی ولایت رو برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم آقا این فرصت رو به ما و بینندگان عزیز دادید. از همه همکاران عزیزم در اتاق پخش متشکر هستم که این برنامه رو فراهم کردن، از شما بیننده عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید متشکر هستیم. حسن ختام برنامه ما حدیثی از امام جواد علیه السلام باشه درباره حضرت معصومه ولی نعمت ما، که این روز هم روزی بود که متعلق به ایشون بود و ما در آستانه رحلت این بزرگوار هم هستیم. 17 روز بعد رحلت این بزرگوار هست. فرمود هر کسی عمه مرا در قم زیارت کند و عارف به حق او باشد، بهشت بر او واجب می شود. به امید دیدار، شب بخیر.